دوستان و سلام مجدد به عزیزانی که وقتشون رو در اختیار این جلسه قرار دادن و شنوندگان گرامی. ما چهارمین جلسه رو داریم از بررسی کتاب حقیقت و روش نوشته گادامر که استاد امیر مازیار طبق روال هر هفته یک ساعت در مورد فصل جدیدی از کتاب برای ما صحبت میکنند و دوستانی که سوال دارن من خواهش میکنم توی یک ساعت کم صبوری کنن و پس از پایان یک ساعت در یک ساعت دوم در خدمت دوستان هستیم که اگه نقطه نظری دارن یا سوالی دارن مطرح بکنن. حالا من در انتها دوباره بخش های دیگه از اگه فرصت شد جلسات دیگه از گفتارهای دیدگاه نو رو برای دوستان یک بار دیگه شنیدم در پایان جلسه. به هر حال در خدمت دکتر مازیار هستیم، بفرمایید استاد، میشنویم.
متشکرم. به نام خدا و با سلام مجدد به همه دوستان و آرزوی سلامتی. خب جلسه چهارم از بحثمون رو درباره بخش نخست کتاب حقیقت و روش شروع میکنیم. بحث ما درباره بخشی از کتاب بود یا فصلی از کتاب بود که عنوانش هست مفاهیم راهبر اومانیستی و گادامر بر از این که مشکلی که بر سر راه روششناسی و علوم انسانی هست رو مطرح میکنه، میاد سراغ سنت اومانیستی و ما رو متوجه برخی از مفاهیم میخواد بکنه، برخی از رویه ها میخواد بکنه که در میراث این سنت و بلکه در عموم فرهنگ ها وجود داشته و این مفاهیم یا این رویه ها طرقی برای کشف حقیقت تلقی میشدن، راههایی برای کشف حقیقت تلقی میشدن و اذعان و اجماعی از این جهت در باب اونها وجود داشته، اما اینهایش کدوم طرقی که دارای روش خاصی تلقی بشن، روش شناسی خاصی براشون ترسیم شده باشه نبودند و چنین چیزی در باب اونها امکان نداشت. اینها راههایی به حقیقت بودن اما راههایی در واقع بدون روش. در جلسه پیش در مورد بیلدونگ و مفهوم کامون سنس صحبت کردیم و بحثمون در این کامون سنس بود، در حس مشترک بود و اینجا ناتمام موند و باید بقیه این بخش رو ادامه بدیم و به دو مفهوم دیگه هم که گادامر میگه بپردازیم، یعنی مفهوم قوه حکم یا خود حکم در واقع و مفهوم ذوق، که همونجوری که من جلسه پیش گفتم بحثای گادامر اینجا پر از اطلاعات، پر از اشارات تاریخی اقوال گوناگونی رو اینجا نقل میکنه که خب در این مجال کوتاه نمیشه واقعا همه اونها رو بیان کرد و من سعی میکنم خیلی گزیده شده و تا حدی بازسازی شده نکات گادامر خواهیم شد. بحث گادامر در مورد حس مشترک که اون رو با ارجاع به ویکو توضیح میداد این بود که ویکو مفهوم حس مشترک رو اینگونه به کار برده بود که گویی نوعی درکه که ما از طریق اون میتونیم برخی از مفاهیم و موضوعات مشترک میان جماعت انسانی، جوامع انسانی رو درک کنیم و بر مبنای اونها به شکل خطابه، اون چیزی که در سنت منطقی ارسطویی نام خطابه به خودش گرفته بود، به شکل شیوه خطابه در واقع بیاییم و حقایق مربوط به علوم تاریخی و علوم انسانی رو بیان کنیم و اینجا گویی اون قوهی که در کاره همون قوه فرونسیسیه که ارسطو در اخلاقیات خودش از اون صحبت میکرد که قوهیست برخلاف عقل نظری، عقل کلی. فرونسیس برخلاف این عقلیست جزئی و موقعیت اندیش و بدون یک منطق روشن قابل بیان. به تعبیری ویکو میگفت که گویی نحوه وجود دانش اخلاقی، نحوه وجود دانش اخلاقی نزد ارسطو همون چیزیه که ما باید اون رو مبنا قرار بدیم برای رسیدن به دانشی در قلمرو علوم انسانی. گادامر این رأی رو خیلی میپسنده، فقط ایرادش به ویکو این بود که این رو نوعی دانش درجه دوم گویی محسوب کرده بود، با اینکه چنین پنداشی در مورد این دانش نباید داشته باشیم، در مورد روش خطابه در مقابل روش برهان چنین پنداشی نباید داشته باشیم که این فروتر از اونه. و از نظرش نکات خیلی دقیقی بود حرفای ویکو، ولی میگه که بعد چیزی پیش میاد که کم کم این سنت، میگه که ویکو وقتی این حرفا رو میزد در ارتباط مستقیم با سنت بیواسطه اومانیستی بود، ولی کم کم ماجرای پیش اومد که ما فاصله گرفتیم از این سنت و کار به اونجا کشید که وقتی دوباره میخواستیم از علوم انسانی و از علم شدن اونها دفاع کنیم، بحث روش در میان اومد و ما مجبور شدیم که به روشمند شدن اینها تن بدیم یا این رو موزل بزرگی بدونیم چاره ناپذیر. و میگه که چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفته. مفاهیمی که بررسی میکنه، همین مفهوم حس مشترک و حکم و ذوق، به نوعی یک خط روایی رو شاید بگم شکل میدن که ما توشون حرکت میکنیم و به تدریج به جایی میرسیم که دیگه از حس مشترک یا از حکم یا ذوق چون این برداشتی که نزد ویکو زنده بود رو ما دیگه پیدا نمی‌کنیم، نمی‌یابیم. اونا تغییر معنا میدن به گمان گادامر، تغییری در محدودهاش اتفاق میفته که دیگه بعد از کانت اینها نمیتونن به عنوان یک راه‌های معتبری برای درک حقیقت محسوب بشن. اینها رو حالا من از در این جلسه سعی میکنم که فشرده توضیح بدم، گرچه توی این مفاهیمی که الان گادامر بهشون اشاره میکنه همچنان اینها دقیقا همون نکته گادامری رو متحقق میکنن، یعنی اینها هم دقیقا طرقی هستن بدون روشمندی خاص برای درک حقیقت. اما همینجوری که میریم جلو توی اینها و خصوصا در نهایت نزد کانت، یه اتفاقی برای اینها میفته. گادامر به مفهوم حس مشترک پر از ویکو به مفهوم حس مشترک نزد شاکسپری اشاره میکنه، متفکر قرن اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 که میدونیم بر سنت تجربی انگلستان تأثیر زیادی گذاشت. میگه شاکسپری در مورد این حس مشترک خیلی اندیشیده بود و او هم مثل ویکو این حس مشترک رو نوعی درک مصالح اجتماعی میدونست. من جلسه پیش توضیح دادم دوستان این حس مشترک رو با اون مفهوم حس مشترک ارسطویی نباید اشتباه بگیرن که یک قوه مربوط به حواس باطنی ماست. اینجا واقعا حس مشترک به یک حسی اشاره داره که گویی میتونه امور مشترک میان آدمیان رو درک کنه، حسی که کارش درک جهان اجتماعیه، حس و حس درک کردن چنین چیزیه. میگه شاکسپری اونجا اشاره میکنه، میگه که به نکات جالبی شاکسپری اشاره میکنه گادامر، میگه که به این توان بذله‌گویی، به این توان شوخ‌طبعی دقت کنید که اگه اشباقا پیوند بدم این بحث بود بحث جلسه پیشمون که نکاتی هستن که اتفاقا توی خطابم خیلی مهمه. و میگه که خب اینها این توان بذله‌گویی، توان طنز، اینا از چه درکی برمیان؟ یک درک خیلی خاصی میخواد اگه ما به طنز، به روحیه‌ای که میتونه طنز بسازه و روحیه‌ای یا قوایی که شناختی که میتونه طنز رو بفهمه واقعا توجه کنیم، میبینیم چه پیچیدگی‌های زیادی اینجا هست و چه مسئله پیچیده اینجا هست و نوعی درک و شعور خاص میخواد فهمیدن طنز یا ایجاد کردن طنز. و گادامر میگفت اینا دقیقا همون چیزیه که حس مشترک برای ما فراهم میکنه. ما از اون طریق آداب اجتماعی، مصالح اجتماعی، روابط میان آدمیان، این چیزها رو درک میکنیم. و از دیدگاه شافسبری حس مشترک، داشتن حس مشترک یک فضیلت بود، یک نکته ای که بعضی ها در واقع انگار اون رو ندارن، کسب نکردن. به این دقت کنید، حس مشترک یک قوه طبیعی در ما نیست که ما داشته باشیم، یک امر کسب کردنیه، پرورش دادنیه، گرچه این شکل و شیوه مشخصی نداره که مثلا اول این کارو بکنیم، بعد این کارو بکنیم، بعد این کارو بکنیم و بعد به درجه خیلی مشخصی مثلا از حس مشترک برسیم. نه، یک فضیلته که میتونه تو انسان‌ها رشد پیدا کنه و وقتی رشد پیدا میکنه انسان آدابدان میشه، انسان درک موقعیت‌های اجتماعی پیدا میکنه. اصطلاحی که گادامر در شافسبری خیلی میپسنده و اونو مهم میدونه بحث همدلیه. شافسبری بحث سیمپاتی، همدلی رو مطرح میکنه و میگه این همون حس مشترکه و میگه که ما اصلا امور انسانی رو از طریق این سیمپاتی، از طریق این همدلی کردن میتونیم درک کنیم. که خب میدونی که این بحث مهمیه، بعدم هم این بحث ادامه پیدا کرد، واقعا این دور و زمانه ما هم این بحث مهم بود که این همدلی نقشش در فهم چیه، نقشش در فهمیدن دیگران چیه. شافسبری این توان همدلی کردن رو شعبه‌ای از همین حس مشترک محسوب میکرد و خب میدونی که این حس بودن، این حس هم برایش خیلی مهم بود. یعنی واقعا اون روی چیزی میدونست که از طریق استدلال یا برهان یا روش‌های خیلی مشخص منطقی به دست نمیاد. این واقعا چیزی از شبیه حس، وقتی میگیم حس مثل بینایی، شما یه چیزی رو با حس بی واسطه درک میکنید، با استدلال ما یه چیزی رو با سقرا کبرا کردن درک میکنید. حس مشترک چیزیه که ما توش چیزی رو درک میکنیم بی واسطه، ولی در عین حال یک قوه طبیعی در ما نیست و از اون طرف یک مسیر استدلالی یا روشمند منضبط هم برای خودش نیست. یک توان درک، یک نیروه، یک فضیلت که ما میتونیم اونو کسب کنیم و پرورش بدیم و از طریق اون درک جهان انسانی و اجتماعی برسیم. میتونم بگم سه تا نکته تو این بحث حس مشترک تو ویکو و شافسبری و چیزایی که گادامر داره میگه مهم. اینکه یک قوه درک کردنه، یک توان درک کردنه. دو، اینکه مبتنی بر نوعی پرورش و تربیت، یک نوع فضیلت محسوب میشه از این جهت، یعنی ما میتونیم از اون بهره‌مند بشیم، اونو دارا بشیم. و حیطه کارش درک امور انسانیه، درک امور تاریخی و انسانی. خب میدونید شافسبری همچنین گفتم بر سنت تجربه گرایان انگلیسی خیلی تاثیر میذاره. هیوم و هاچسن یا هاچسن در واقع خیلی ازش متاثر بودن. هاچسن کسیه که بحث حس اخلاقی رو میسازه، به شاگرد شافسبری بود هاچسن و اون بحث حس اخلاقی رو میسازه که خیلی مفهوم مهمیه. این هاچسن اینا جزء شهودگرایان اخلاقی محسوب میشن، کسایی که میگن که میشه خیر و خوبی رو شهودن درک کرد و از چه طریق؟ از طریق حس اخلاقی. یعنی ما یک حسی داریم سوای پنج حس معمولمون به اسم حس اخلاقی و با این میتونیم حقایق اخلاقی رو درک کنیم. ولی خب این حس اخلاقی همونجوری که میدونیم یک حس طبیعی مثل حواس معمول ما نیستن، یه چیز متفاوتی. هاچسن از حس زیبایی شناختی هم صحبت میکرد، به اون چنین چیزی هم قائل بود و هیوم هم تقریبا همینجور و خیلی بحثای جالب اینا دارن در این باره. همینا قبل از کانتن، یعنی در قرن اوائل قرن 18 هم. گادامر اشاره میکنه که این سنتی که این تجربه گرایان حالا ایرلندی انگلیسی باید بگیم انگلیسی دنبال میکردن، گویی که در تضاد با دو چیز قرار داشت. تأکید اینا بر حس بودن، یعنی حسی بودن چنین چیزی، گویی در تقابل با دو هم قرار داشت. از یک طرف میخواستن اون درک و تلقی ما بعد و طبیعی از اخلاقیات و امور نظیر اون رو کنار بگذارن، که خب یک مسیر بنبستی بود که ما اخلاق رو بتونیم به نحو مابعد و طبیعی اثبات کنیم برای حسن یا خیر، یک وجود شناسی خیلی محکمی استوار کنیم و یک روش شناسی دقیقی برای رسیدن به احکام اخلاقی تعیین کنیم، اونجوری که توی متافیزیک این کارو میکنن. و از طرف دیگه همین هیوم و هایسن و شافتسبری در جدال با شکاکیت بودن، با شکاکیت اخلاقی، یعنی نه کامل نه تن میدادن به اون تلقی مابعد و طبیعی از اخلاقیات، نه کاملا تن میدادن به شکاکیت، با اینکه گمان معمول ما در مورد هیوم چیزی غیر از اینه، ولی ظرافت‌های زیادی توی متن هیوم هست از این جهت. و حالا شاید توی حوزه زیبایی شناسی این بحث پررنگ‌تره که هیوم به هیچ وجه اونجا تن به یک شکاکیت نمیده و خیلی صریح این رو بیان میکنه. اینا در میانه این دو راه از چیزی به نام حس اخلاقی یا حس زیبایی صحبت میکرد. قدامه بر از این به افراد زیادی اشاره میکنه، به رید، برکسون، اوتینگر، که همه اینها بحث مفصلی در مورد حس مشترک میکنن، خصوصا این اوتینگر که یک کشیش آلمانیه و اصلا رساله مستقلی در این مورد نوشته. ولی میگه که، و خب تو همین رو نشون میده که این حس مشترکی که اینا داری صحبت میکنن، بعد درک اجتماعی و انسانی توش خیلی پررنگه. ولی میگه که وقتی این مفهوم منتقل میشه به آلمان و نزد آلمانی ها، این حس مشترک کم کم این ابعاد معنای خودش رو از دست میده و تبدیل میشه به یک قوه معمول توی ما، یک حسی که بعضی کارهای خاص رو انجام میده. و برای اینکه این موضوع رو بتونه بیشتر بشکافه، میاد سراغ مفهوم بعدی، یعنی مفهوم حکم، که چنان که خواهیم دید نسبت مشخصی با این حس مشترک پیدا میکنه نزد فیلسوفان آلمانی و به خصوص نزد کانت. و خود بحث گادامر در حکم مستقلن واقعا بحث تاثیرگذار و جالبیه.
Last something going on, you're able to just go in.
Right, and this one is the ticket, right? This is the scooter.
Yeah, you can
just... The camera was back. بله، گفتم میاد سراغ بحث حکم، مفهوم حکم، و بحثی هم که در مورد مفهوم حکم میکنه واقعا بحث دلانگیزیه. اولا به خود حکم دقت کنید که حکم کردن چیه. گادامر میگه اصلا حکم کردن امریه که دانا رو از نادان جدا میکنه. یعنی ما چه کسی رو دانا میدونیم و چه کسی رو نادان میدونیم، چه کسی رو اهل دانش میدونیم؟ اون کسی که میتونه حکم، میتونه تشخیص بده، میتونه به قضاوت برسه و گویی این معنیش اینه که همونجوری که بعدا کانت خیلی سریع‌تر این معنا رو بهش داد، که اصلا حکم کردن یعنی توان مندرج ساختن مصادیق ذیل امور کلی. یعنی ما توی دانش میخوایم حکم کنیم، میخوایم به یک الف بست برسیم، و دانش گویی همش همینه دیگه، بگیم که یک الفی بست یا الفی ب نیست، این رابطه الف و ب رو است یا نیستش رو برقرار کنیم. و همونجوری که از قدیم توی منطق میگفتن، الف که اینجا حکم موضوع قضیه رو داره، در ب که محمول قضیه است باید مندرج بشه، و معمولا موضوع یک امر جزئیه و محمول یک امر کلیه، و کاری که ما تو حکم میکنیم اینه که بگیم حالا این مصداق جزء این امر کلی هست یا نه. مثلا وقتی ما میگیم هوا سرد است، میخوام بگیم هوایی که من الان باش مواجهم، این هوا، هوای امروز، ذیل مفهوم کلی سرد بودن یا گرم بودن قرار میگیره یا نه. مهمترین کار تو حکم کردن اینه که ما این رابطه اندراج رو به اصطلاح، یعنی رابطه اندراج موضوع ذیل محمود یا مصداق ذیل کلی رو تشخیص بدیم، و این یعنی حکم کردن. اگه از حکم، از جمله بیام این بحث رو جدا کنم و سترش کنم، همین ما میدونیم که توی استدلال، تو استدلال کردن مهمترین مسئله یافتن اون حد وسط به اصطلاح خودما. ما یه حد وسطی داشته باشیم، باید داشته باشیم که دو تا قضیه رو بتونیم به هم دیگه جفت کنیم تا استدلال شکل بگیره. استدلال اصلا معنیش یعنی کنار هم قرار دادن مقدمه ها، و برای کنار هم قرار دادن مقدمه ها یعنی اینا رو به هم بچسبونیم، به هم جفت کنیم تا به نتیجه جدید برسیم. این مقدمه ها، این قضایا، این جمله ها باید امر مشترکی بینشون باشه. و مهمترین مسئله، خلاقترین ذهن اینجا اون کسی که بتونه حد مشترک رو پیدا کنه. این دقیقا مثل همونه که حد وسط رو، اون حد وسط رو پیدا کنه. و این دقیقا همون مسئله ای که توی حکم کردن هست. و نکته بسیار مهم و دقیقی که گادامل بهش اینجا اشاره میکنه، میگه نگاه کنید، و واقعا به نظرم یک برهان کامله، یک استدلال کامل در مورد اون چیزی که در نهایت گادامل مقدمه میگه. همه چی ممکنه روش داشته باشه. شما تو منطق یاد میگیرید که استدلال چجوری درست کنید، نمیدونم حد اکبر چیه، حد اصغر چیه، حد وسط چیه، انواع استدلال ها چیه. ولی برای یافتن حد وسط، برای یافتن و درک این که چه چیزی زیر چه چیزی قرار میگیره، چگونه مندرج میشه جزئی زیر کلی، برای این روشی وجود نداره. یعنی اونجایی که دقیقا من باید تشخیص رو بدم، اونجایی که من باید استدلال رو بسازم، من میتونم منطق استدلال رو یاد بدم، ولی کسی با منطق استدلال که استدلال نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اون باید حد وسط رو پیدا کنه و پیدا کردن حد وسط روش نداره. یا حکم کردن بعد منطقش رو میشه یاد داد، اما اینکه چه مفهومی، چه مصداقی زیر چه مفهومی قرار میگیره، آیا این مصداق زیل خوب بودن قرار میگیره، زیل بد بودن قرار میگیره، زیل آزادی قرار میگیره، زیل عدالت قرار میگیره، زیل معنویت قرار میگیره، ایناست که مهمه. ولی اینا ایشون روش ندارن. ما نمیتونیم کسی به ما یاد بده که ما چجوری یه چیز رو زیل یه چیزی قرار بدیم. خیلی نکته به نظر من مهمیه اینجا. به اصطلاح حرفی که بعدا آنتم میزنه اینه که میگه قوه حکم یعنی توان حکم کردن خودش اصلی ندارد، یک قاعده ندارد که من بر مبنای اون قاعده بتونم حکم کنم. و خیلی بحث به نظر من مهمیه. توی خود این دوره که ما داریم برای صحبت میکنیم، دقیقاً امور اخلاقی و زیبایی شناختی، یعنی اون چیزی که توی تجربه گران انگلیسی ما میدیدیم که شافسبری توی هیوم تایسن، اینا رو همه رو میخواستن به همین معنا زیر حکم کردن، نوعی حکم کردن قرار بدن. یعنی ما وقتی میگیم که مثلا عدالت خوب است، ممکنه استدلال خیلی مشخصی نباید، نمیتونیم اینجا ارائه بدیم، اما قضیه که اینه که اینجا تشخیص میدیم با اون قوه درکی که داریم، تشخیص میدیم که این ذیل این قرار میگیره. و این مثل همونجایی که ما در مقابل یک اثر هنری یا یک منظره زیبا تشخیص میدیم که این زیباست یا این زشته. زشت و زیبا دستورالعمل نداره. به کسی نمیشه یک صفحه معیار داد و ویژگی داد که تو اینو ببین و برو جلوی مثلا تابلو مونالیزا یکی یکی تیکا رو بزن و بعد به این نتیجه برس که مثلا اون تابلو مونالیزا زیبا هست یا نه. نه، چنین چیزی نیست. ولی از اون طرف یک قضاوت دلبخواهی هم نیست. کسی که تابلو مونالیزا رو ستایش نمی کنه، نمیگیم که نظر خاص خودش رو داره، میگیم که در واقع گویی که قوه حکم، توان تشخیص، قوه درک این امر رو نداره. پس پای درکی در میانه، پای تشخیص و حکم کردنی در میانه که نمیدونیم چرا، دلیل نمیتونیم اقامه کنیم، روش نمیتونیم بدیم. هیچ کس حالا نتونست برای زیبایی شناسی قواعد و منطق واقعا ارائه بده، اما همه میدونیم که چنین تشخیص در کاره. اینا حرف همین جوری نیست که بگیم که یک چیز زیباست یا یک چیز زشته. و خصوصا تجربه گرایان انگلیسی، همین هیوم شکاک، هیوم خیلی محتاط، سفت و سخت به این حرف معتقد بود که زیبایی معیار دارد. به این حرف رو دوباره برمیگردم، یعنی این حرفایی که ما اونجا میزنیم با اینکه هیچ استدلال مشخصی اونجا وجود نداره، اما حرفای بی‌منطق نیست. اصل قضیه حکم کردن خب این شکلیه. اما بعد کار دیگه ای کانت میکنه توی فلسفه خودش و گادامر اینجا بهش اشاره میکنه که دو نوع حکم رو سعی میکنه توی فلسفه خودش از هم جدا کنه، حکم تعیینی و حکم تأملی. حکم تعیینی، حالا ترجمه مختلف ازش هست، حکم تعیینی و حکم تأملی. حالا البته گادامر میگه که خود این تفکیک حکم به این دوتا خیلی مبنای جدی نداشت و یک اشتباهی درش وجود داشت، چون که اون خصلتی که در مورد حکم ازش صحبت کردیم تو همه احکام ما هست. ولی حتی اگه این رو هم بذاریم کنار، توی بحث حکم تأملی کانت باز او مجالی ایجاد کرده بود، جایی رو نشون داده بود، مسیب رو نشون داده بود که اونجا ما به نوعی درک از حقیقت یا درک از امری خاص میرسیم بدون اینکه روش شناسی خاصی وجود داشته باشه. و اینو تحسین میکنه گادامر توی کانت، با اینکه میگه که شاید اگه یک کم دقیق تر اونجا میشدیم تو اون حکم تعیینی هم همین امر رو حتی اونجا هم میدیم. چی از این دوتا حکم تأملی و تعیینی کانت؟ خب میدونید که توی فلسفه کانت پروسه حکم کردن خیلی پروسه پیچیده‌ای میشه. اصل شناخت رو کانت توی حکم قرار میده و ماجرای بسیار مفصلی که تمام در واقع تمام کتاب نقد عقل محض است به این اختصاص داره که ما چگونه حکم میکنیم. یعنی ما یک داده اولیه‌ای رو از خارج میگیریم ولی شناخت حاصل نمیشه تا اون لحظه ای که حکم صادر میشه. یعنی میرسیم به این الف باس. وقتی به حکم میرسیم توی قلمروی نقد عقل محض، یعنی در جایی که میخوام شناخت رو توضیح بدیم، علوم و معارف معمول خودمون رو توضیح بدیم، کاری که انجام میدیم اینه که داده‌های حسی رو ذیل مفاهیم میگنجانیم، ذیل مفاهیم کلی میگنجانیم. این کاری که باید انجام بگیره، حس باید داده‌های حسی رو بده و ما باید بتونیم مفاهیم رو بر اونها اطلاق کنیم و وقتی این کار کردیم یک حکم میدیم. در اینجا مفاهیم از پیش موجودن، مفاهیم رو ما داریم، داده هایی داریم، جزئیاتی داریم، مصادیقی داریم، اونها رو باید ذیل مفاهیم مندرج کنیم، یعنی حکم بکنیم. این چیزیه که همون درک معمول ما از حکم کردنه و کانت اسمشو میذاره حکم تعیینی، جایی که مفاهیم کلی از پیش موجودن و مصادیق ذیل این مفاهیم، ذیل این مفاهیم کلی قرار. اما کانت میگه همه احکام ما اینجوری نیست، ما جاهای دیگه هم به نوعی حکم میرسیم یا باید برسیم، یعنی داده هایی داریم از خارج، مصادیقی داریم، جزئیاتی داریم، چیزهایی رو درک کرد، حالا میخوایم حکم کنیم، یعنی میخوایم به یک الف بست برسیم. اما مشکل ما اینه که برای این داده ها مفهوم نداریم، مفاهیم کلی برای اینها موجود نیستن، قاعده های کلی اینجا نداریم، کبرا نداریم، اصول نداریم. اینجا ما حکم میکنیم و همجوری صحبت خواهیم کرد قلمروی مهمی هم هست که اینجا که چنین کاری رو میکنیم. اما این حکم به شکل احکام تعیینی نیست. این چیزی که کانت اسمشو میذاره حکم تأملی، یک چیزی بینابین ادراک حسی محض و شناخت عقلانی کانتیه. یعنی نه حسه، چون تو حس ما به حکم نمیرسیم، نه اون شناخت علمی معتبر کانتیه که توش بر اساس مفاهیم به شناخت جهان میرسیم. اینجا ما حکم میکنیم و باید هم بکنیم و درست حکم کردن ما کانت تایید میکنه، اما بدون مفهوم حکم میکنیم. این با حکم تأملیه. از نظر کان این حکم در قلمرو استتیک، در قلمرو زیبایی شناسی اتفاق میفته، یعنی دقیقاً توضیح دهنده وضعیت ماست در برابر امر زیبا. میگه مسئله امر زیبا اینه، ما حواس ما چیزی رو درک کردن، ما میخوایم چیزی بفهمیم در مقابل اون چیزی که داده‌های حسی دارن به ما میدن. حواس و متخیله به تعبیر کان داده‌هایی رو آوردن، عرضه کردن به دستگاه مفاهیم ما و اونجا منتظرن که حکمی صادر بشه برای این. اما چیزی که اونجا باش مواجه میشن اینه که ما مفهومی نداریم برای که این چیزی که داده‌های حسی به ما دادن رو بنامیم، اونا رو مشخص کنیم. اینجا حکم صادر میشه اما نه حکم شناختی، نه حکم تعینی، حکم تأملی که از دیدگاه کان قلمروش استتیکه. یعنی ما اونجا میگیم که الف زیباست. حالا توضیح کل این پروسه خیلی دشوار و طولانیه، اصلا نمیشه باز کرد اینجا تو این فرصتی که داریم که چجوری ما به این حکم تأملی میرسیم. اما قضیه اینه که میکان میگه ما در اینجا در مقابل امر زیبا با چنین چیزی روبرو هستیم، چون زیبایی در واقع مفهوم نیست. ما مفهومی از زیبایی نداریم که بازش کنیم بگیم مثلا جنسش چیه، فصلش چیه، ویژگی‌هاش چی هستن، اونا رو بر بشماریم یک جایی قرار بدیم، بعد تابلوی مونالیزا رو بذاریم اونجا ببینیم حالا این ویژگی‌ها و این جنس و فصل رو داره یا اینا برام صدق می‌کنن یا نه. چنین چیزی که نیست. اگه داشتیم که این همه دعوا بر سر زیبایی و زشتی نبود. یا قضاوت امر زیبا کار بسیار آسانی، چنین مفهومی نداریم. پس زیبایی مفهوم ندارد، زشتی مفهوم ندارد، اما حکم به زیبایی و زشتی داریم. حکمیست از صنف احکام تأملی. حرفی که گادامر میزنه اینه که کاری که کانت کرد یک نکته خیلی خوب توش بود و اون این بود که این سازوکار و حکم تأملی رو تشخیص داد، که گویی همون چیزی بود که تو حس مشترک بود، که گویی توی همون چیزی بود که تو اون بقیه مسائلی که ما داشت صحبت کردیم، مفاهیمی که داشت صحبت کردیم بود. اما امر بدی که در آن اتفاق افتاد این بود که او این حکم تأملی رو فقط و فقط به قلمروی امر زیبا محدود کرد. حتی از تجربه گران انگلیسی هم یک قدم عقب‌تر گذاشت. یعنی اونا روی اخلاقیات رو هم توی همین قرار می‌دادن، درک و تشخیص اخلاقیات، امور اجتماعی، امور انسانی. بگید همه مسئله همینا. اونجایی که ویکون گفت برهان نداریم، مسئله همین بود. برهان نیازمند مفاهیم شسترفته و تر و تمیز جنس و فصل دار داره. یعنی شما تعریف‌های دقیق باید داشته باشید، تعریف‌های دقیق رو می‌ذارید کنار هم مطابق اصول و منطق استنتاج می‌کنید دیگه. اگه اینا رو داشتید که مشکلی نبود. اما قضیه اینه که گویی ما توی جامعه انسانی در مواجهه با انسان‌ها چنین مفاهیم درسته، تر و تمیز، بی‌عیب نداریم. داده‌های مقدماتی بنیادی نداریم که اینها رو از نقطه صفر یکی یکی بذاریم کنار هم، بعد حد وسط‌ها رو بچینیم، بعد استنتاج کنیم. نه، چنین چیزی نداریم. چیزا رو درک میکنیم و احکامی هم صادر میکنیم، احکامون هم موجهن، ما محقیم در صادر کردن این احکام، اما توضیحی روشمند برای اون احکام نمیدونیم. کانت گادامر میگه کانت این رو اعتبار بهش بخشید، این رو اذعان بهش کرد که چنین سازوکاری در ما هست، اما اون رو فقط محدود کرد به قلمرو زیبایی. و خب میدونید که چرا این کار کانت این کار رو کرده. این چرا کانت اخلاقیات رو کاملا از این پیته گذاشت کنار؟ چون کانت کاملا عقلی مسلک بود در اخلاقیات. کانت دشمن شماره که حس اخلاقی و این بحثاس دیگه. کانت اخلاق رو یک امر 100% عقلانی میدونه و فکر میکنه که اگه یک قدم اخلاق رو از عقل جدا کنه به ورطه شکاکیت و نسبیت گرایی اخلاقی میفته. از نظر او احکام اخلاقی قاطع و قطعی و کلی هستن و این ستا ویژگی رو هم اصلا نباید از اینا برداشت، چون دیگه روی که کل اخلاقیات از بین میره. به خاطر این اخلاقیات سفت و سخت ایستاده بود که از این نوع بحثا جدا کنه و اون رو توی عقل جای بده، تو حکم تعینی عقلانی جای بده، که البته اونم توضیح خاص خودشو داره. و تنها چیزی که اینجا بر جای مون امر زیبایی شناختی بود. یعنی حکم تعملی رو به اصطلاح محدود کرد به ذوق، اون چیزی که قوه تیست خوانده شد، قوه ذوق خوانده شد نزد تجربه گرایان انگلیسی و کانت هم بهش رسمیت بخشید. این ذوقی که تجربه گرایان انگلیسی داشت صحبت کردن در قرن 17 و قرن 18 قوه تشخیص امر زیبا بود، یا حداقل دیگه وقتی به کانت رسید دقیقاً این معنا رو به خودش گرفت. از دیدگاه کانت ما قوه ذوق داریم، قوه ذوق کارش تشخیص زیبایی و زشتیه، ما باش چیز رو تشخیص میدیم و دقیقاً ویژگیش اینه که این استدلالی نیست. میگه که وقتی یک کسی میگه زیباست و یکی زشته، آدم ها نمیگن که بله خب این نظر توه، با هم استدلال میکنن، با هم مهاجم میکنن. اما شگفتا که این مهاجه بر سر چیزی اتفاق میفته که ما مفهوم و تعریفی ازش نداریم و استدلالی به نفع اون نمیتونیم شکل بدیم. و کانت میگه که این درسته، نمیگه که این امر باطل نیه به این خاطر، میگه که اینو باید جدی بگیریم. بعضی امور اینجوری هستن، مهاجه پذیرند بدون اینکه مفهوم داشته باشن. و این دلیل داره، به خاطر اینه که اینا تأملی هستن، احکام تأملی هستن. از دیدگاه کانت ذوق، قوه ذوق همون قوه حکم تأملی بود. و اگه بخوام پیوند بدم با بحث قبلی، دقیقا همون قوه حس مشترک بود. یعنی دقت کنید به اینجا که این چجوری پیوند میخوره با اون بحث حس مشترک. یعنی حسی بود، یک حسه. ما وقتی میخوایم زیبایی و زشتی رو تشخیص بدیم، این چیزی رو حس میکنیم. اما خب همونجوری که همه میدونیم، این یک حس معمول نیست. با ایشون حواس پنجگانه ما صرفا با اونها درک نمیشه. و از اون مهمتر، فردیت و جزئیت امور حسی رو هم نداره. آن بارها تاکید میکنه که امر حسی امر فردیه و ممکنه توی شما یه جور حسی رو ایجاد کنه و توی من یه جور حسی رو ایجاد کنه. اما کانت میگه زیبایی اینجوری نیست، میگه زیبایی و زشتی امور کلی هست. کانت خیلی باید مثل هیوم، اعتبارم کمی اینا غیر منتظره باشه، ما همیشه هیوم و کانت رو به عنوان فیلسوفان نسبیگرا و شکاک و از این چیزا ترسیم میکنیم، با اینکه حالا هیوم رو اصلا بذاریم کنار، کانت که به هیچ وجه نه نسبیگراست نه شکاک. و خصوصا اینجا در مورد زیبایی هم اینجوریه، اونم مصر ایستاده سر اینکه زیبایی یک امر کلیه و اختلاف در حکم احکام به زیبایی رو اصلا به رسمیت نمیشناسه. و اونجا میگه که اگه امر حسی بود ادراک زیبایی، مثل کشیدن طعم غذاها بود. یه نفر مثلا قرمه سبزی دوست داره یکی نداره، یکی بادمجون دوست داره یکی نداره، هیچ کس هم مهاجره میکنه اونجا که خب مثلا تو چرا قرمه سبزی دوست نداری یا تو باید قرمه سبزی دوستش باشی؟ خب من دوست ندارم، یکی غذای پرفلفل دوست داره، یکی کم فلفل، یکی شور دوست داره، یکی شیرین. کسی مهاجره میکنه با این چیزا، چون ادراکات شخصی آدم هست. ولی کان میگه زیبایی اینجوری نیست. اگه شما الان بگی پیکاسو نقاش بزرگی نیست، احتمالا ما با هم دست به گردن میشیم، یعنی که همونجا نمیشینیم مثلا بگیم که نه این شکلی نیست و این یا نظرت یا ذوق تو. کان میگه این حس مشترکه، یعنی یک حسیه که از اون حسای معمولی فردی شخصی نیست، حسیه که گویی بین انسانها مشترکه. و این معنیش اینه که حسیه که از بدن، از فیزیک، از پوست، از اون چیزایی که میتونه یک امر جدا جدا شخصی کنه و فردی کنه جدا است و یک کلیتی بهش میده. این حس مشترک حسیه که میتونه امر یونیورسال بین انسانها رو تشخیص بده و حکم تأملیه و اسمش از قوه ذوق. این ستا حس مشترک و حب و ذوق برای کانت یک معنا پیدا میکنه و کارشون تشخیص دادن، حکم کردن، قضاوت کردن در مورد چیزیه که استدلال در موردش نداریم اما حکم معتبر. از اینجا گادامر وارد مفهوم چهارم خودش میشه، یعنی مفهوم ذوق. مفهوم ذوق و نکته خیلی جالبی که بهش اشاره میکنه، میگه اینجا مسئله این نیستش که فقط کانت اومد اون کامون سنس رو، اگه دقت کنید الان این مسئله که از اول کادامای داشت میگفت، الان ما در واقع بهش رسیدیم. میگفتش که این مفهوم حس مشترک ویکوی رو اون چیزی که باعث شد تضعیف بشه این بود که کم کم تحریفی توش انجام گرفت، کم کم محدودش کردن. و الان دیدیم که وقتی به کانت رسیدیم حس مشترک شد قوه درک زیبایی و زشتی. تازه همونجوری که میدونید اینا امور سوبژکتیو هستند در نزد کانت، یعنی چیزی در مورد جهان به ما نمیگن، چیزی در مورد واقعیت به ما نمیگن، چیزی در مورد نسبت ما با ادراکات خودمون به ما میگن. از این دید کانت وقتی ما میگیم چیز زیباست یعنی نسبت خودمون رو با یک امری مشخص میکنیم، نه در مورد چیزی در جهان صحبت نمیکنیم. گرچه این نسبت خودمون نسبت شخصی و فردی و جزئی خودمون با اون نیست، نسبت کلی ما انسان ها با اونه. برای همین هم که هست که احکام زیبایی شناختی کلی هست. خب الان دیدیم که این حکم، این ذوق و این کامون سنس محدود شدن به قلمروی زیبایی. نزدی ویلکو اینا قلمروی بودن، اینا در واقع گسترهشون کل قلمروی انسانی و تاریخی بود، قلمروی افعال انسانی بود بالکل، اما اینجا محدود شد و گویی محدود به قوه ذوق شد یا به ذوق، محدود به ذوق شد. کادامر وقتی میاد از خود مفهوم ذوق صحبت کنه باز با اشارات‌های خیلی جالب تاریخی نشون میده که مسئله فقط این نیست که کامون سنس رو یا حس مشترک رو یا حب رو یا شناخت تعاملی رو به ذوق محدود کردن، بلکه سر ذوق هم همین بلا رو آوردن. یعنی خود مفهوم ذوق هم مفهومی بود که خیلی گسترده تر از این به کار بسته میشد در همون قرن حتی 17 و 18 و بعد نزد کانت محدود میشه دیگه، رسمیت پیدا میکنه محدود شدنش به قلمرو زیبایی. و نکاتی که گادامه در مورد ذوق میگه واقعا نکات جالبی هستن. و با حدی تو خود فرهنگ ما و مفهوم ما از ذوق هم جاری هستن. اگه ما توی خود فرهنگ خودمون تاریخ خودمون نگاه کنیم میدونیم که اینجا از شناخت ذوقی صحبت بشد، از ذوق به عنوان یک قوه شناختی صحبت میشد. ما عالمان بسیاری داریم که میگن اینا اهل ذوق بودن، یا از حکمت ذوقی صحبت میکنن. و هیچ ربطی این واژه ذوق اینجا به کار میبریم به اون چیزی که الان معمول شده نداره، یعنی مثلا معنای تفننی یا یک نوع غیر جدیت، عدم جدیت، یا حتی فقط معنای عرفانی نداره، یعنی به معنای اینکه این حکمت ذوقیه به این معناست که این یک سره مثلا حاصل شهود عرفانیه نیست، بلکه حاصل در واقع وقتی که دقیق میشه تو بعضی از عبارات میفهمیم که معنیش اینه که قوه درک خاصی داشت، ذوق خاصی داشت، یعنی قوه تشخیص و شناخت خاصی داشت. این معنا از ذوق توی زبان‌های اروپایی هم وجود داشت و ما اونجا گادامر نشون میده که تو قرن 17 وقتی در مورد ذوق صحبت میکردن خصوصا ذوق قوه درک امور اخلاقی بود. باز به آدم‌های مختلفی اینجا اشاره میکنه، مثل بالتازار گاراسیان که بحثش اصلا از اون شروع میشه، بحثی که در مورد ذوق و ذوق فریخته کرده بود تا کانت، آدمهایی رو ذکر کنه تا کانت. و همه بحثش اینجا اینه که بگه حتی وقتی که اون گاراسیان از ذوق صحبت میکرد، بدونید که این ذوق که همون واژه تیست رو برش به کار میبریم توی فارسی و عربی هم اینجوریه، به زبانه اروپایی هم اینجوریه، این هم بر اون قوه چشایی ما، برای قوه چشایی ما به کار میره. ما به اونم میگیم قوه ذائقه و همون واژه رو به کار بریم برای این قوهی که الان صحبت کردم که میگیم که قوه ادراکگر زیبایی و زشتی هم هست به کار میره. گاراسیا میگه اصلا بحثشو از قوه ذوق حسیمون، یعنی قوه ذوق چشایی آغاز کرد که ما خب اونو یه امر خیلی طبیعی یا معمولی میدونم. و اون میگفتش که این ذوق، این داشتن ذوق حتی در این امور یک امر طبیعی نیست، یک امر پروراندنیه، امریه که باید اون رو در واقع کم کم یاد گرفت و به تشخیص رسید. کسی که صاحب ذوق و اهل ذوقه فقط اهل خوردن نیست و در خوردن افراد نمی کنه، در خوردن حد نگه می داره. و چنین آدمی اصلا قدرت تشخیص مزه ها رو داره. و همین آدم یکم گسترشش بدید، کسی که ذوق فریفته داره قدرت آداب دانی و تشخیص امور اجتماعی رو داره، یعنی آدم با ذوقی. ما این تو فارسی رو استفاده میکنیم، میدید که یه آدمایی خب اصلا آداب دان نیستن، یعنی زندگی طبیعی خودش رو داره. یه آدم های آداب دان هستن ولی آداب دانی رو به شکل خیلی مکانیکی و فرمول بندی شده یاد گرفتن. ما گاهی میگیم مثلا اعصاب خرد داده است یا خیلی خشکه یا تصنعی امر اخلاق میشه، اما یک کسی هست که میگیم این ذوق اهل ذوقه. در مورد زیبایی هم نمیگیم، یعنی آدمیه که ذوق اجتماعی داره، ذوق اخلاقی داره، در وضعیت های مختلف در رابط های مختلف میدونه که چجوری برخورد کنه، میتونه چجوری منعطف باشه، یکم شوخ طبعی و عدم جدیت و در این حال در موقع خودش جدیت توی رفتارش. این نوع یادگیری، این نوع درک امور اجتماعی نشانی از اون فریفتگیه. دو سه تا مفهوم رو اینجا در مورد ذوق بهش کارامل اشاره میکنه که همه رو ما توی خود بحث کانت هم در مورد ذوق میبینیم و کارامل میگه اینا اون مؤلفای اصلی مفهوم ذوق بودن که تو کانت هم هنوز هستن، فقط مشکلشون اینه که تو کانت اینا رو اومده محدود کرده به قلمرو استتیک. همونجوری که الان گفتم ذوق، کسی که صاحب ذوق توش یک فاصله گیری از طبیعت هست. اگه کسی یک سر در بند شهوات و امیال خودش باشه، آدم اهل ذوق نیست، آدم اهل ذائقه نیست. یکی از نکات خیلی مهمی که کانت به همین بحث زیبایی شناسی بهش اشاره میکنه اینه که میگه که بین زیبایی و جذابیت باید فرق بذاریم، ولی ما معمولا چنین فرقی نمیذاریم. یعنی جایی که امیال و شهوات در کارن و جایی که قلمرو ذوقه، قلمروی که اونجا امیال و شهوات نیستن، اتفاقا ما این فاصله گیری در کاره. زیبا رو مصرف نمیتوان کرد، زیبا رو باید مشاهده کرد. اون چیزی که تو میخوای مصرف کنی، زیر در واقع دندون بگیری و اون رو در واقع بچشی، اون امری، اون دقیقا یک رابطه دقیق زیبایی شناختانه نیست که ما زیبایی شناسانه نیست که ما با امری برقرار میکنیم. زیبا چیزی که در دور در با فاصله قرار میگیره و تمجید میشه. اگه دست به اشتراس کنم، یعنی اون رو تابع میل خودم قرار دادم و من معلومه که زیبایی پرست نیستم، من همچنان در عالم امیال خودم بودم. این کنارگیری، این فاصله گیری، این جدا شدن از طبیعت، این جدا شدن از میل، چیزی که به انسان مثل همون بحثی که قبلا داشتیم تو هگل، کلیت میده، اون از فردیت خودش جدا میکنه و ظرفیت ادراک امور کلیتر براش فراهم میاره. و واقعا هم این کلیت که همچون که کانت هم بهش اشاره کردم اینجا مهم بود. سو قوه درک کلیته، اما کلیتی که با برهان حاصل نشد، کلیتی که ما میدونیم هست اما کلیت بیان ناپذیره. یعنی من وقتی میخوام که همون قلم روی زیبایی اگه مثالشو بزنم، وقتی میخوام بگم که یک فیلمی زیباست یا زشته، خب برای یک مبنایی میگم که این زیباست. خوزن اگه آدم اهل تشخیصی باشم، و خب همه ما میتونیم دیگه، مثلا ما که ادبیات به ذوق بعضی از آدم ها، به این استعمال این واژه دقت کنید، به ذوق بعضی از آدم ها اعتماد داریم، یا خودمون اهل ذوقیم، اهل تشخیصیم، یا به بعضی اعتماد داریم. مثلا میگیم به نظر شما شعر فلانی چه جوریه، به نظر شما رمان فلانی چه جوریه، به نظر شما فیلم فلانی چه جوریه. اون میگه مثلا از این خوشم میاد یا برام میاد، و ما میدونیم که خب استدلالی در کار نیست. هیچ کس نمیتونه با استدلال برای ما اثبات کنه، دقت، اثبات کنه که مثلا فلان فیلم بده یا فلان فیلم خوبه، فلان موسیقی بده یا فلان موسیقی خوبه. اما ما میتونیم که آدمایی هستن که این تشخیص رو میتونن بدن، و با ما میدونیم که با اینکه استدلالی برای این نداره که بتونه اثباتگر باشه، بی چیزی حرف نمیزنه. کلیتی در کاره، تمامیتی در کاره به اصطلاح، که این حکمشو در ارتباط با اون کلیت داره برای ما بیان میکنه. اما کلیت بیان نشدنیه. یعنی چی؟ یعنی که ما میتونیم که این از هوا و هوس داره صحبت نمیکنه، این بیقاعده صحبت نمیکنه. الکی نمیگه که مثلا شعر شاملو خوبه یا شعر فروغ بده یا شعر فلانی چی. یه چیزی داره، یه مبنایی داره. وقتی در مورد فیلم ها صحبت میکنه و قضاوت میکنه، مبنایی داره. اما مبنایی نیست که تو کتابی بنویسن، تو دستورالعملی بنویسن، یک استدلال باشه. مبنا داره، اینو تشخیص میدیم، اما نمیدونیم چه مبنا. این چیزی که کان توی کتاب نقد قوه حکم اسمشو میذاره ضرورت نمونه‌وار. یعنی میگه جایی که ما حکم میدیم که یک مصداقی باید چنین چنان باشه، بدون این که قاعده بیان پذیری برای او وجود داشته باشه، ولی چنان حکم میکنیم که گویی چنین قاعده‌ای وجود داره. یعنی شکل حکم اینجوریه که ضرورتی رو به چیزی نسبت دادیم، اما بر مبنای قاعده‌ای بیان ناپذیر. این شکل قوزوقه. یعنی توش تشخیص یک امر کلی وجود داره، اما بدون وجود یک کلیتی که به دقت بشه اون رو بیان کرد. کانت میگه که گادامر همینجا میگه که شما اگه میخواید باز این رو دقیق تر ببینید، این رو مقایسه کنید با مد. این هم گادامر این رو میگه، هم دقیقا این بحث تو خود کتاب نقد قوه حکم اومده. مد یعنی چی؟ یعنی تشخیص زیبایی یا عدم زیبایی بنابر جریان‌های اجتماعی، اونجوری که جامعه داره پیش میره، به این سمت، به اون سمت، به هر جایی که میخواییم بره. اما آدم‌هایی هستن که تابع مد روز نیستن، یعنی توان تشخیصی دارن خاص خودشون، بقیه جوگیرن. یه دفعه میبینیم که جمع همه رو میگیره، میگن که فیلمای فلانی خیلی خوبه یا شعر فلانی خیلی خوبه یا رمان، یک 10 سال 15 سال همه دنبال اینن، ولی این تن نمیده، میگه که نه، یه جریان زود گذره و از بین میره. برای خودش معیارهای دیگه‌ای داره برای این بحث، مبنای دیگه‌ای داره، گرچه ما اون مبنا رو نمی‌شناسیم یا اون مبنا قابل بیان نیست. و کادامه تاکید می‌کنه، میگه کل قلمرو علوم انسانی اینجوریه. اصلا مسئله علوم انسانی، مسئله اخلاقیات، اینا همه اینجوریه. وقتی تو اخلاق ارسطو میگفت که اونجا با فرونسیس ما باید تشخیص بدیم که در اون موقعیت چیکار باید بکنیم، قطعا منظورش این نبود که این یک قضاوتی که هیچ نوع مبنایی برایش وجود نداره. نه، مبنایی وجود داره. در مورد آدم اخلاقی داریم صحبت میکنیم، در مورد اخلاقیات داریم صحبت میکنیم. اخلاقیات که نمیتونه من اندی و دل بخواهی باشه، مبنایی هست، اما مبنا و کلیت و تمامیتی که اون رو بشه به چنگ آورد، اون رو خلاصه کرد، اون رو یک جا نوشت، اون رو صورت بندی کرد، نیست. برای همین ما در نسبت با یک تمامیتی حکم رو صادر میکنیم، اما تمامیت بیان ناپذیر. خیلی اشاره جالبی اینجا گادامر داره به بحث حقوق، که حالا اگه فرصت بود من جلسه پیشم وعده کردم اینجا بحث بیشتر رو گسترانم، ولی واقعا زمانمون خیلی کمه. بگه شما تو حقوق ببینید، اصلا اونجا قضیه همینه، همه احکام و قواعد و اینا هست، دفاعیات و همه این چیزا هست، ولی در نهایت قاضی باید حکم بده، و این حکم دادنش چنان مهمه و چنان اساسی. اصلا خود این واقعا مفهوم قضاوت و مفهوم قاضی خیلی مهمه تو امور انسانی، که ما یک چیزی به نام قاضی قرار دادیم و گویی یک شخصیه که باید بنابر تشخیص فردی خودش کار رو بکنه. یعنی ما جای اون قاضی نمیدیم ماشین قرار بدیم، قواعد حقوقی و احکام حقوقی رو بدیم بهش، بعد بدیم که خب تو دقیق ترین حکم رو مستدل و مستند از ماشین خارج کن و به ما بده. نه، چیز دیگه ای باید اینجا باشه، یک فرد صاحب تشخیص حکم دهندهی که حکم کند باید در کار باشه. و این یعنی چی؟ یعنی او باید در نسبت از دوی برامر، او در نسبت با یک کلیتی و تمامیتی میخواد حکم خودش رو صادر کنه که بیش از آن چیزیست که در کتاب ها نوشته میشود. برای همین خیلی نکته جالبی کنم بهش میشه میکنم، برای همین اولا که توی دستگاه قضا و قانون اینا یه چیزی باز کردم به نام، حالا تو بکنم به دستگاه حقوقی ما بهش میگم علم قاضی، علم قاضی، یا حالا به تعبیری که گادامه تو کتابش به کار برده حق قاضی، یعنی سوای همه مدارک و مستندات و شواهد و دفاعیات و اینا یه چیز دیگه هست به نام علم قاضی که اونجا قاضی میتونه برابر تشخیص خودش یک حکم صادر کنه. و نکته جالبتری که گادامه بهش اشاره میکنه، میگه نگاه کنید حکم خود قاضی، هر حکمی که بده خود اون جزو مجموعه دانش حقوق قرار میگیره و قوانین و قواعد قرار میگیره و بعدم قابل استناده. یعنی انگار هر حکمی خودش میتونه به اون گنجینه کلیت احکام اضافه بشه. میدونید که خب بر مبنای همین احکامی که قبلا صادر شده بعضی ها میان احکام جدید میگیرن. یعنی اینجا خود حکم قاضی، حکمی که از او صادر میشه، یک شأن به خصوص و فردانیت خاص خودش داره. و این دقیقا چیزی که گادامر میگه که امری که در علوم انسانی اتفاق میفته. یعنی با این بحث همو میخوام جمع کنم و تمام کنم، نحوه ای از شناختن که در اون موضوع شناسایی ما و معیارهای ما برای شناخت اون موضوع و اون مصداق چنان در هم تنیده است، به اصطلاح گادامر ایمننته، چنان در هم تنیده و حال در موضوع که ما نمیتونیم اون قواعد رو انتزاع کنیم، جدا کنیم و به صورت مستقل بیان کنیم. حتما تشخیصمون بنابر معیاری بوده. من تابلو پیکاسو رو وقتی گفتم زیباست، تو این مستاق، تو این تابلو اون رو تشخیص دادم، اون معیارها رو که حضور دارن. اما اون معیارها رو نمیتونم برای شما انتزاع کنم و بیرون بیارم و به عنوان دلیل برای شما عرضه کنم که 100% شما رو به نتیجه قطعی برسونه که اینا زیباست. گویی حکم من و معیار حال در این موضوع بوده. همینجور هست حکم قاضی، یعنی اون مستاق جوریه که گویی معیار خودش توی خودش، یا در مورد اخلاقیات یا در امور تاریخی یا خیلی چیزایی دیگه. ما اینجا حکم میبینیم مستاق محور. این خیلی مهمه. میگه نگاه کنید، این از این حکم داریم صحبت میکنیم، این همین حکم یا ذوقی که داریم میگیم، این از صرف اون چیزایی که احکام کلی صادر کنه نیست. گویی این قوه یا این نیروی تشخیص مستاق، در یک مستاق مشخص و منفرد و جزئی او اون کلیت رو میبینه و استشمام میکنه و مشاهده میکنه و در صحبت میکنه. کلیتی چنان در هم تنیده با اون مستاق که نمیشه اون رو جدا کرد به شکل قاعده جداگونه ای مطرح کرد. با اینکه دیگران میدونن که چنین چیزی، چنین مبنایی بوده که چنین حرفی زده. یک مورخ بزرگ چیزی رو تشخیص میده در یک تاریخ، در یک مستاق، در یک دوره زمانی خاص، در یک متفکر خاص، یک مفهومی رو، یک ایدهی رو در یک متفکر خاص در او تشخیص میده و بیان میکنه و در نظر ما خیلی مهم جلوه میکنه. ولی او چگونه تشخیص داده؟ او چگونه به درک این امر و این ویژگی و این صفت در او رسیده؟ حتما روش قابل عرض و بیانی نداره که وام بگه که من اینجوری رسیدم. اما حتما قضیه اینجوری نبوده که هر کسی میتونست هر جوری که دلش بخواد به چنین درک از اون موقعیت تاریخی یا از اون فکر یا از اون ایده برسه. چیزی باید در کار میبوده، ذوقی، قوه تشخیصی، کامون سنسی، قوه حکم کردنی، بلدونگی، تربیتی که ما به اینجا برسیم. و کانت میگه اینا بود که مهم. اما کانت اینجا یک ضربه جدی به این سنت علوم انسانی وارد کرد به تعبیر گادامر. یعنی او همه اینها رو آورد در کار آورد، با جدیت در کار آورد، به دقت اینها رو وصف کرده به تفصیل، اما همه اینها رو به قلمرو استتیک فرو کاست، یعنی برد و محدودشون کرد به قلمرو استتیک، و تازه خود قلمرو استتیک هم برد در دامن یک سوبژکتیویته محض، و اون پایه و مایه‌ای که باعث میتونستن علوم انسانی قوام بگیرن، شناخت در قلمرو تاریخ فرهنگ ادب میتونست قوام بگیره، همه رو در واقع محدود کرد به قلمرو سوبژکتیو استتیک. و برای همین گادامر میگه که من لازم میدونم که این سوبژکتیو شدن استتیک رو در فلسفه کانت موضوع بحث مستقلی قرار بدم، چون این مرحله خیلی مهمی بوده به این سری که ما داریم دنبال میکنیم. و خب این بحثی که ما جلسه بعد دنبال خواهیم کرد، یعنی بحث استتیک کانتی. بحث من تموم شد، خیلی سریع جمع کنم بحث رو. بحث ما این بود که حس مشترک قوه درکیست پروراندنی برای درک امور خیلی خاص، حس کردن، ادراک کردن امور خیلی خاص در عالم انسانی، و از این جهت شبیه حکم کردن گویی، قوهی که ما درش چیزی رو ذیل مصداقی رو ذیل یک امر کلی مندرج می‌سازیم، یا در نوع حکم تعاملی کان تشخیص میدیم که چیزی به جایی، به قلمرویی، به امری تعلق داره، با اینکه مبنای این تشخیص و مبنای کلی اون رو نمیتونیم بیان کنیم. و این همون قوه ذوق، اون چیزی که ما میگیم کسی با ذوق خودش فهمید، با ذوق خودش درک کرد، با ذوق خودش تشخیص داد، که گویی یعنی نحوه‌ای از درک که دقیقاً نمیتونیم توضیحش بدیم. و همه اینها تو سنت اومانیستی بود. و البته من فکر میکنم الان همه دوستان که دستی در تاریخ دارن متوجه میشن که تو خیلی از فرهنگ‌های دیگه هم همه این مفاهیم هستن و در کار بودن، مثل خود فرهنگ ما. همین مفهوم ذوق و حکم و دیگرانی که گفتیم واقعا میشه رد پای اونها رو یافت. همه اینا در کار بودن، اما اتفاقی که افتاد از دیدگاه گادامر این بود که فلسفه کانتی همه این مفاهیم رو که میشد اونها رو مبنای درک در علوم انسانی قرار داد، به حاشیه‌ای برد و محدودش کرد به قلمرو امر زیبایی، و اون وقت درک استتیکی هم از زیبایی ایجاد کرد که باعث شد که این مفاهیم دیگه در قرن بیستم نتونن به عنوان یک راه‌های مستقل شناخت سر بر بیارن و عرض اندام بکنن و راه مستقل رو برای علوم انسانی بونن. ببخشید یکم طولانی‌تر شد بحث من، عذرخواهی می‌کنم، در خدمت دوستان هست.
بسیار سپاسگزارم، بسیار هم سر وقت و ممنون از جنب خصوص جنبندی انتهای گفتگوتون. خب بریم سراغ دیدگاه‌های باقی اساتید و دوستان. در ابتدا از دوستانی که حضور دارند در بخش گفتگو خواهش میکنم که اگه نقطه نظری دارند بیان کنند. آقای دکتر کمالی گرامی، ما همیشه از نقطه نظرات خوب شما بهره‌مند میشیم، نظرتون رو اگه نقطه نظری یا سوالی دارید بفرمید.
محبت شما، خیلی ممنونم. باز هم از جناب آقای دکتر مازیار تشکر میکنم برای تقریرشون، تقریر بسیار رسا، و من میآموزم ازشون. یک سوال دارم راجع به یکی از آخرین مقاله هایی که گادامر نوشت، واژه و تصویر، درسته یکی از آخرین نوشته ها بود، در اونجا عبارتی داره که بیانات جناب استاد من را یاد اون انداخت که هنر یا فن عین ظهور آن است. درسته، من برداشتم درست بوده از فرمایش جناب عالی، و اگر درست هست پرسشم این است که این تلقی گادامر چقدر با تلقی و صورتبندی امر کلی نزد هگل پیوند داره. خیلی تشکر.
سلامت باشید. خیلی ممنون از سوالتون. خب من بله، این یک تفاوتی بین کلمه و تصویر، و البته کلمه در علم و کلمه در قلمرو خارج از علوم میذاره گادامر، و همین که شما در واقع میفرمایید یعنی اونجا میگه که در اینجا بین دال و مدلول گویی فاصله ای نیست، اینا عین همون چیزی هستن که ظاهر میشن. ما این بحث رو قبول داشتیم، یعنی این دو همین حقیقت و روش تو اون بخشی که در مورد اثر هنری صحبت میکنه یا اینجا مجبور میگه به توضیح بدیم در چه اونجا بحث نسبت کلام و تصویر رو به این شکل نمیکنه، ولی اصل این توضیح رو که چرا در اثر هنری وجود داریم و نمونی که فهمید که این خیلی نسبت باز قبلا مشاهده کردم که به شدت بزنگل تر درسیر هنگه
بود و من یه لحظه صحبت میکنم خدای ریاضیه گرمی فکر میکروفونتون باز از تداخل ایجاد میکنه در صحبت. ممنون، ببخشید آقای دکتر مازیار و شرمنده آقای ریاضی.
سلامت باشه. اونجا هگل اشاره میکنه که روح محسوس میشه دیگه، یعنی در اثر هنری حس روح ظهور حسی پیدا. گرچه از دیدگاه هگل این امر توی مفهوم هم اتفاق میفته، توی مفهوم هم اتفاق میفته، اما حالا توضیحش یکم مفصل. و این تیکه دوم از اون جایی که گادامر فاصله میگیره با هگل، یعنی ظهور روح رو در امر حسانی، امر هنری متفاوت و برتر میدونه در کلمه و مفهوم. و فکر میکنم در اون بحثی که در مورد هنر خواهیم داشت جلسه آخر لازمه که توضیحی در این زمینه بدم.
من خیلی تشکر میکنم از فرمایشتون.
پرچی که گفتگوها و پرسش‌های دوستان مطرح میشه ببینیم چقدر کمه، حالا همین دو ساعت هم گاهی کافی نیست. آقای دکتر کاجی شما نقطه نظر یا سوالی دارین؟ منتظر هستیم بشنویم.
بله بله، ممنونم فاطمه عزیز. من یه کامنت دارم، دوتا هم سوال دارم به صورت خاص مطرح میکنم. ببینید کامنت هم اینه که من تصور میکنم این بخش کامان سنس که گادامر بهش میپردازه خیلی خیلی جای خوبی هست که در واقع فلسفه قاره‌ای رو به فلسفه تحلیلی پیوند بزنه. چون میدونید آقای دکتر بهتر از من میدونن ما در دل فلسفه تحلیلی به خصوص فلسفه اخلاق بحثای خیلی خیلی زیادی هم در کامان سنس اخلاقی داریم، یعنی کامان گود داریم، و هم در زمینه اینتویشن که خب خودش میدونید با کامان سنس ارتباطات زیادی داره. من تصور میکنم که خیلی میشه کار تطبیقی خوب اینجا کرد. من البته با این ادبیات متاسفانه ادبیات تطبیقی تو این عرصه آشنا نیستم. حالا کامنتم رو به صورت یه سوال مطرح میکنم. آقای دکتر میخواستم ببینم دیدن کار تطبیقی تو این زمینه که کار گادامر رو، چون خود گادامر هم همونجور که اشاره کردن اشاره هایی به برخی از فیلسوفای تحلیلی میکنه که در مورد کامانز صحبت کردن، میخواستم ببینم کار تطبیقی تو این زمینه دیدن یا نه. این سال اول هم کامنت هم بود ولی خب عملا به سوال تبدیل شد. ببینید یه سوال دارم، سوال دیگرم در مورد حکم در واقع زیبایی شناختیه. من لااقل فکر میکنم دو تا تقریر رو از زبان خود آقای دکتر شنیدم، یکی این که این حکم قاعده نداره، یک تقریر دیگه این است که قاعده داره اما بیان شدنی نیست. آیا فکر میکنید بین این دو تا معنا تفاوتی هست یا نه؟ من تصور میکنم میتونیم حداقل ما یک تمایزی بذاریم اینجا بین قاعده‌ای که وجود نداره با این که قاعده‌ای هست ولی بیان شدنی نیست، یا این که اصلا تو نظام گادامری بین این دوتا اصلا تمایزی وجود نداره. این رو میخواستم بگم. سال دومم هست. سال سومم یه مقدار بازم خب طبیعتاً همیشه وقتی از گادامر صحبت میشه، از خیلی از فیلسوفان از جمله وقتی از گادامر صحبت میشه میشه از در نمیشه از هایدگر صحبت نکرد. سوالم اینه که ببینید صحبت های خیلی زیادی هست که چرا هستی و زمان که قول داده شده بود جلد دومی داشته باشه نوشته نشد. یکی از دلایلش این بود که میگفتن هایدگر به جایی رسید که فهمید که هر کاری بکنه به یه معنا نمیتونه از این سوبژکتیویسم رها بشه، یا حالا نمیتونه به تعبیری، حالا به تعبیر تخصصی بخوام استفاده کنم، از فورهندد تایپ بره به زوهندد تایپ. حالا تفسیرهای متفاوتی که هست، ولی در مجموع فکر میکرد که هر کاری بکنه این زبان زبانیه که طعم و بوی دنیای مدرن و اون آفتهای دنیای مدرن رو داره. حالا اگه این رو بپذیریم به عنوان یکی از دلایلی که جلد دوم هستی و زمان نوشته نشده، آیا دکتر فکر میکنید میتونیم این نقد رو به گادامر بگیریم که در واقع گادامر میتونه اگه یه نفر بپرسه ازش که تو یا بالاخره این آنچه که خانش تو هست به عنوان یک امر بالاخره یک کار، یعنی به عنوان یک کاری که تو داری انجام میدی، کاری حالا ذهنی هم نمیخوام بگم، ولی یک کار پژوهشی و گفتگویی که به تعبیر تو داری انجام میدی با بقیه فیلسوفان، یا این قاعده داره یا نداره، اگه یا به تعبیری روش داره یا نداره. اگه نداره، اگه داره که خب تو در دل همین گفتمان افتادی، اگه نداره خب پس داری چه کار میکنی؟ این من میخواستم دیرتر بپرسم، یعنی یه ذره دیرتر، یعنی جلسه دهم نزدیک جلسه آخر بپرسم، ولی فکر کردم چون شما خیلی روی روش دست گذاشتید فکر کردم میتونم همین الان بپرسم. در اصل خیلی خیلی استفاده کردم آقای دکتر از تحقیق خوب و شفاف و واقعا قابل استفاده دون. یقین دارم که خود من همین یه ساعت که صحبت کرد چقدر چیز یاد گرفتم. ممنونم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. راستش در مورد اون اصل نکته که من موافقم، خب ما میدونیم که این بحث شهود و حالا حس مشترک یا common sense، عقل سلیم، هرچی باید ترجمهش کنیم، در فلسفه تحلیلی اهمیت پیدا کرده و اتفاقا هرچی هم جلوتر اومدیم اهمیتش بیشتر شده، یعنی از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری پیدا کرد فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، خیلی جای دیگه. گرچه تفاوت‌های اینجا هست، یعنی برخی از اون وجوهی که گادامر میگه که کم کم اینا برش داشتن از حس مشترک، اون وجوه نقادانه‌ای که حسن تو نقد اجتماعی بهش اشاره میکنه، میگه اینا رو از حس مشترک کم کم برداشتن، این هنوز استشمام میشه تو اون چیزی که من میشناسم توی فلسفه تحلیل از حس مشترک. اما واقعا به نظرم یک راه خوبیه واسه بحثای گفتگو، بحثای مشترک. و من کتابی نمیشناسم، نه واقعا نمیشناسم که این بحث رو تطبیقی انجام داده باشه. در مورد حکم استتیکی، خب من مجبور بودم خیلی خیلی فشرده اینجا صحبت کنم، بحث اینا خیلی مفصله. این نکته کانت در واقع و گادامر همون رو تاکید میکنه. کانت میگه قاعده بیان ناپذیر ندارد، یعنی نه اینکه هیچ نوع قاعده ای ندارد، ولی قاعده ای که بشه صورت بندی مفهومی کرد اون رو ندارد. خیلی پیچیده است بحث کانت اینجا. اون میگه که حکم زیبایی حاصل کار قوه شناختی ماست، اما یک اصطلاحی داره اون میگه که شناخت به طور کلی، شناخت این جنرال به اصطلاح، اون میگه که اون حاصل کار قوه شناخت ما به طور کلیه، و همین که میره تو قوه شناخت نتیجهش این میشه که قاعده مندی پیدا میکنه، یعنی کلیت پیدا میکنه، اما از این جهت که حاصل شناخت متعین خاص نیست، بلکه شناخت به طور کلیه، به هیچ نوع قاعده مشخص بیان پذیری نمیتونه خط بشه یا نمیتونه بهره مند از اون باشه، بنابراین قاعده منده، ولی مثل دقیقا مثل کاری که یک قاضی میکنه قاعده منده، مثل کاری که یک منتقد هنری میکنه قاعده منده، اما یعنی ما اونجوری میفهمیم کارو، اینا از سر بی‌مبنایی و بی چیزی حرف نمیزنن، اما قاعده ای که بشه دقیقا اون رو مشخص کرد و ترسیم کرد نیست. نکته سوم که خب نکته خیلی عمیقی بود واقعا و دو بارم داشت، یک بخشش تمام خود هستی و زمان و گذر هایدگر از سوبجکتیویسم و بعد بحث گادامر، خب اون نکته که به نظرم درست میاد و خب هایدگر ظاهرا همین رو تشخیص داد که دوباره در دام یک سوبجکتیویته افتاده و بعد خیلی عمیق‌تر اون واسازی سنت متافیزیکی رو انجام بده و اصلا کل زبان فلسفه رو عوض کنه. خب اتفاقاتی افتاد که هایدگر متأخر ما شاهدش بودیم. اینکه گادامر چه نسبتی با این بحث هایدگر پیدا میکنه واقعا سخت توضیح دادنش. من ادعا نمی کنم که میتونم این چیزا رو روشن تقریر کنم یا بدونم، اما من فکر میکنم گادامر اولا همسوه، یعنی با اون ماجرایی که هایدگر بهش اشاره میکرد همسوه و داره سعی میکنه که تقریری از همون به دست بده، تقریری از همون به دست بده، حالا خصوصا تو بخش هنرش، یعنی تو این بخش نخست، که چی میخواست گادامر هایدگر اونجا بگی که گویی خب میدونی بعضی ها میگن که هایدگر به جای دازاین شعر رو قرار داد، یعنی گذرش از هستی و زمان به فلسفه بعدی و خودش اینه که اگه اونجا دازاین قهرمانه در فلسفه متأخر خودش اصلا هنری و شعر هست که قهرمان فلسفه هایدگره و این رو خیلی جدی و مصر روش گادامر روش تاکید میکنه و میخواد حتما این رو بگه. اما اینکه اون دوگانه ای که شما مطرح کردید در مورد گادامر به نظر همون نکته ای که گادامر میخواد از اون گذر کنه، میگه که دیلتای اینا همه در معرض همین سوال بودن، یعنی میگفتن شما یا حرف روشی دارد روشی دارد که اون وقت خب میشه در مورد صحبت کرد، ارزش علمی داره، بیاییم با هم دیگه صحبت کنیم، مقدمات رو بگیم، یکی یکی استدلال رو مشخص کنیم، همه چی بود، یا روشی ندارد که اصلا علم نیست. اصلا حرف گادامر هم اینجا همینه، میگه که شما بازی حقیقت رو خیلی تنگ کرد و بله بی مبنا کسی حرف نمیزنه، به نباید بزنه در قلم روی علم، اما این مبنا داشتن لزوماً به این چیزی که بیایم دقیق همه چیز رو بنویسیم و روشن کنیم و فکر کنیم که چنین چیزی انجام شدنیه. بعدم نمیاد اینجا اشاره کنم به همین فضایی که تو این چند ساله ما یکم تو نقدا دیدیم. یه کسی میگفتش در مورد نویسنده‌ای میگفتش که خب شما اگه بخوای این ادعا رو بکنی که مثلا بگید که فلان چیز است، منطق حکم میکنه که اول بگی که همه اون بدیل‌های این نظریه چی هستن و همه اون بدیل‌ها رو رد کنی و بعد بیای بگی که این نظر تو چیه و اون رو اثبات کنی و تمام حالا جوانب دیگه که این داره. و خب گویی که اصلا چنین کاری ممکنه، یعنی توی همه این بحث‌ها فکر میکنن که یک واقعا نگاه کنیم اینجوری دیگه، یک خلایی وجود داره، ما از یک جایی میتونیم وارد بحث بشیم، تمام نظریه رو بذاریم روی میز، به نوع منطقی همه نظریه های موجود رو رد کنیم، یک نظریه رو اثبات کنیم، اونم کاملا مشخص. قضیه این نیستش که این کار بده یا خوبه، اصلا قضیه اینه که چرا این کار ممکن نیست. شما هر وقت و هر چیزی رو که بخوای توضیح بدی میفهمی که بسیاری از چیزها بر جای میمونن که شما توضیح ندادی. و میگی پس اون چی اونو چیکار کردی؟ اونی که نظریه رو چیکار کردی؟ اون تصور رو چیکار کردی؟ در مورد هر تصوری که بخوایم صحبت کنیم با صدها بدیل داره اون تصور. برای همینه که میگن که ما باید بر امور مشترک، یعنی اگه بخوام بحث از نقطه صفر شروع کنیم که نمیتونیم، هیچ وقت نمیتونیم، بعد بحث از امور مشترک شروع کنیم و پیش ببریم، یعنی همون خطابه، یعنی همون خطابه، خطابه اصلا یعنی بحثمون رو از مشترکاتمون شروع میکنیم و پیش ببریم تا جایی که متقاعد میشیم به نتیجه رسیدیم. ولی اگه فکر کنیم که نه یک نقطه‌ای هست که دقیقاً میتونم پله پله پیش برم و بس رو قطعاً و یقیناً اثبات کنم، ما دچار یک ساده دلی هستیم، ساده گمانی هستیم در مورد واقعاً علم. اینجا میخوام بگم همینه، یعنی گادامر صحبت میکنه، بحث رو پیش میبره چیزی رو از کسی استفاده میکنه، یک روایت و داستان و ماجرا برای ما درست کرده که میتونه برای ما متقاعد کننده باشه یا نباشه، میتونه چشم‌اندازی رو برای ما باز کنه، افقی رو برای ما باز کنه. میگم دوست دارم به این نکات اشاره کنم. هی به گاهی منتقدان میپرسن که آیا فلان چیز اثبات شد در این مقاله یا نشد. خب اینا نکته مهمیه، اما فقط حقیقت این اثبات شدن یا اثبات نشدن نیست، گاهی دیدنه، گاهی فهمیدنه، گاهی اوج گرفتنه، گاهی روی چرخاندنه. ما اینها رو هم جز به حقیقت ببینیم. من فکر میکنم پاسخ گادامر اینجا این بود که این دوگانه‌ای که شما میگی، این دوگانه‌ای که خب من دقیقا دارم در برابر همون مخالفت میکنم. اگه از روش منظورتون اون شیوه های مضبوط و منحصر توی ساینس به اصطلاح یا تو کتاب های روش شناسیه یا تو منطقه، اون مهمه، اما همه حقیقت نیست و راه ها و چیزهای دیگه هست که شاید توش نشه اون انضباط رو به اون شکل قدم به قدم ترسیم کرد، اما اونا هم بیچیزی نیستن، اونا هم مقام و موضع خودشون رو دارن و ازشون میشه بسیار چیزها یاد.
خیلی ممنون آقای دکتر، پاسخهای روشنگرتون ممنون.
سپاس فراوان. خب آقای دکتر سروش دباغ در جمع ما حضور دارن، اگه نکته ای رو بعد نظرتون هست میشنویم. بفرمایید آقای دکتر دباغ. نمیدونم میکروفونشون الان بله باز.
بله ممنونم فاطمه جان. سلامت میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، چه دوستان دور میز و چه عزیزانی که در ایوان شنوندگانن. استفاده کردم آقای دکتر عزیز مانند دفعات پیشین حقیقتا و آموختم. من سه تا نکته رو عرض میکنم به اختصار و حالا یکی شاید از جنس کامنت باشه، یکیش هم میدانم مستقیم مربوط نیست، اما شما خب بردید ما رو به کانت و نقد عقل محض و من حالا یه گریزی هم میخوام به نقد عقل عملی بزنم، یه جور پرسشه که البته معطوف به کانت هم کمک میکنه فکر میکنم به بحث. من نهایتا یه نکته راجع به استدلال برهان و چنان که من یادداشت کردم و اشاره فرمودید کلیت ترهم تنیده در مستا. اون نکته اولم این که خب اشاره هم الان شد، خودتونم کردید که در سنت تحلیلی هم این بحث بوده، یعنی بحث استاتیک و اتیکس و نسبت اینها با یک دیگر. حالا از یادتون هست در جلسه اول به رساله منطقی فلسفی بی کنشتان اشاره کردیم، از آن که در گذریم در همین سده بیستم و بیست و یکم به یه فیلسوف اخلاق اشاره میکنم، مورال مکناتون، که از او به فارسی دست کم یک کتاب میدونم منتشر شد اونجا، حالا شاید خودتون کتاب خونده باشید. اتفاقا تناظری که بین تجربه اخلاقی و تجربه زیبایی شناختی استاتیک اکسپریانس و مورال اکسپریانس برقرار میکنه اون خاصگراست. با این بحثایی هم که الان شما کردید خیلی در تناسب کارایی که میکنه، یعنی همون نیروی تشخیص در مصداق به قول شما یا کلیت در همتنیده در مصداق، اصلا کل رأی پارتیکولاریست و اخلاق اونقدر که من میفهمم خاصگرای اخلاقی مورال پارتیکولاریزم همینه که به رغم وجود احکام اخلاقی، یعنی قواعد اخلاقی به رغم وجود قواعد اخلاقی یعنی انتالوجیکلی سپیکینگ چیزی تحت عنوان قواعد اخلاقی وجود نداره، اما میشه داوری‌های اخلاقی موجهی کرد. هم دنسی میگه هم مکناتون در این باب به تفصیل آوردن. حالا این تعبیر که شما آوردید من رو برد به اون سمت، یعنی مقایسه‌ای که میان اخلاق و زیبایی شناسی میکنن، اما حالا از همینجا میخوام نقدی بزنم به اون بحث‌های خوبی که راجع به کانت کردید. ببینید حکم تعینی حکم تأملی بسیار خوب و اینا که میگم ناظر به میخوام نظرتون رو بدونم، این نقد یا پرسش شاید بگم مستقیم از شما نیست، اما چون مبتنی بر این گفتید گادامر دیگه کان سوار کرده خیلی ذهن من محبوب شده. ببینید این که موقعیت ما در برابر امر زیبا، قصه استقی، همه اینها احکام تأملی، احکام تعینی. یه نکته که داشتم فکر میکردم این بود که جالبه که در باب همون نقاشی پیکاسو که چند بار مثال زدیم، یا حالا مونالیزا، این که کانت راجع به قبه حکم، این جالبه از یه حیثی همون جور که تو اخلاق قطع نظر از آثار و نتایج مترتب بر افعال راجع به امر اخلاقی سخن میگه و اینکه ما بخوایم میل رو یا آثار و نتایج رو چنان که پایدگرها میگفتن لحاظ بکنیم، رفتیم تو روانشناسی اخلاق. فلسفه اخلاق اینه که ما کلیت، ضرورت، کاتگوریکال ایمپراتیوز هم که میدونیم امر مطلق و تنسیق‌های سگانه اینم. اما برای من جالبه که توی اخلاق، خب به روایت کان که ارزش‌های اخلاق تو جهان پیرامون نیستن و جهان عاری از ارزش‌های اخلاق، اون رو از عقد عملی میاره. و اما احکام اخلاقی به معنایی که آوردید حکم محسوب میشه، یعنی کلیت داره و ضرورت داره، هرچند ما اونجا داده های حسی نداریم و گزاره ها سینتتیک آپرایورای هست، یعنی ترکیبی پیشینی. و اونجا دیگه این حرفایی که الان سخن ازش رفت ما نمیزنیم. اما جالبه توی زیبایی شناسی که انضمامی تره، یعنی بالاخره یه تابلوی ما میبینیم اونجا تو ارزش‌های اخلاقی چیزی تو جهان پیرامون نیست در روایت کانتی، که خب خیلی هیومی از این منظر دیگه، از این منظر. و بعد هم از عقل عملی اونها رو میدونم. اومد جالبه اونا کلیت و ضرورت ندارن، یا حکم تعیونی راجع به اخلاق میشه کرد به رغم این که ارزش‌های اخلاقی در جهان پیرامون نیست. اما به زیبایی شناسی که میرسیم که الف زیباست، اون تیست و ذوق و قوه تشخیص و امر زیبا، اینا همش اونجا حکم تأملی داره. بخوام این رو، حالا تأملاتی که دارم با صدای بلند توی نیم ساعت فکر میکردم شما فرمودید، به نوعی شاید راستی که نوبت پیشین یا دو نوبت پیش در باب استقلالیش بودی ذکرش رفت، چون شارح کانت و شارح ارسطو شاید مطابق با این تفکیک کردید شاید ادامه داده. به نظر من پروژه کانت رو به این معنی که شما اشاره کردید به نهایت خودش رسونده، یعنی احکام اخلاقی رو کرده احکام تأملی نه احکام تعینی، چون شهودگراست و حکم کلیت در هم تنیق در مصداق رو به قول شما برکشیده راست. یعنی شارح کانت کاتگوریکال ایمپراتیوز او رو، امر مطلق رو کرده پرایم فیشی دیوتی، یعنی بازم وظیفه گراست، اما از وظایف در نظر اول سخن میگه و conditional duty، یعنی وظایف شرطی. فکر میکردم شاید اگر بخوام از تعابیر کانتی استفاده کنیم، در واقع اخلاق کانتی رو راست که شارح اوست پیش برده به نهایت منطقی خود رسانده، احکام اخلاقی رو هم کرده احکام تأملی، مثل احکام زیبایی شناختی که شما اشاره کرد. با این روایت من موافقی؟ یعنی اگر این باشه، اون وقت گادامر که نقد میکنه به کانت، شاید به پاره از این فیلسوفان تحلیلی برسیم به این معنا با گادامر نزدیکتره. یعنی کسی مثل راس که اومده اون حکم تعینی در حوزه اخلاق کانت رو آورده و چنان که اشاره کردم چون این توشین رو برمیکشه تأملی میکنه و همون کلیت در هم تنیق در مصداق و تشخیص و قضاوت و همه اونایی که راجع به قاضی اونا مثال زد. و نقطه آخرم هم که بله، راجع به استدلال و برهان هم اشاره فرمودید، میدونم توجه دارید، کاملا عنایت دارم که تبتون و توجه دارید، فقط میخواستم اگه توضیح بیشتری بدید. منم اون قصه پرورانیدنی بودن ذوق به شرحی که آوردید همداستانم. قصه برهان رو موافقی که ما همون استدلال رو به کار ببریم بهتره، برای اینکه به تعبیر قدمای ما در برهان کلیت و ضرورت و دوام لحاظه، در استدلال نیست. و بعد یه نکته ای که من به همین خاطر استدلال دارم برمی کشم این که به نحو بین الاذهانی میشه این ذوقها رو در بارش گفتگو کرد، درسته یا نه؟ یعنی این ذوق که تشخیص حالا فرهیختگی، همون بحثایی که کردید ادامه دادید از کالچر و اون بحثای اول بیدونگ و همه اینا کامان سنس رو، من یه جور اینتر سابجکتیویتی به معنای بین الاذهانی بودن رو شما در ذوق میبینید، که بشه راجع به این که در باب فلان تابلو یا بهمان شعر همطور که اشاره زدید بحث بشه کرد و من بتونم داوری شما رو نقد کنم، شما داوری منو نقد کنید و با هم پیش بریم و اینجوری همون فرهیختگی بیشتر شه. ما اگر این باشه تعبیر استدلال احتمالاً که اون تنتیتیونس و اجالی بودن رو نشان میدهد فکر میکنم رهگشاتر از احیاناً برهان با اون پیشینه که در میان ما دارد داشته باشه. عرض بنده تمام، گوش میکنم. ببخشید اگر طولانی شد عرض. ببخشید آسید آقای دکتر، من عذر میخوام، من تسلیت عرض میکنم. خدا رحمت کنه پدرتون رو، پیام شخصی هم دادیم چون دقایق دیر رسیدم نشد اول جلسه عرض کنم. عرضم تمام.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. برای قبلم لطف کرده بودید، متشکرم واقعا و متشکرم از نکات خوبی که فرمودید. من یک دو بارم توی بحث وسوسه شدم که این بحث خاصگرایان و اینا رو بگم، ولی خودم میدونم از بس مفاهیمی که خودم برای صحبت میکنه و ما مجبوریم توی یک ساعت صحبت کنیم زیاده، هی دو شک بودم که اینم بگم یا نگم چون ما رو به قلمروی دیگه بنازه، ولی به نظر من کاملا دقیق فرمایش شما، یعنی داره به همون چیز اشاره میکنه که توی خاصگرایان مطرحه و باز پیرو صحبت هم که آقای دکتر کاجی هم داشتن. ما میدونیم که این بحث هم توی نیمه دوم قرن بیستم توی فلسفه‌های تحلیل تو حوزه‌های مختلف، یعنی توی معرفت شناسی، توی اخلاق و جاهای دیگه یک گسترشی پیدا کرده این بحث خاصگرایی تو انواع روایت‌هایی که داره، ولی دقیقاً به نظر من اصلا از اون فرونسیس که شروع کنیم به این خاصگرایی اخلاقی میرسیم، همونجوری که گادامر داره مسیر رو توضیح. در مورد اون نکته دوم که فرمودید که راس اون پروژه کانتی رو به نهایت خودش رسونده، حالا من واقعا نمیدونم که راس مخواسته کار کانتی بکنه در مورد اخلاقیات، یعنی اخلاق رو بر مبنای نقد سوم تر بریزه یا نه، اما توی اون به پایان بردن یا به انتها رساندن پروژه کانتی هم یکم دغدغه دارم. یعنی فکر میکنم که نگاه کنید اینجوری نبوده که اخلاق یا مثلا نمیدونم زیبایی شناسی یا چیزهای دیگه مثلا همه در نزد
فکر کنم من صداتون رو چند لحظه نداشتیم استاد، الان میکروفونتون بسته هست.
بله میکروفون آقای دکتر بسته شد. اگه آقای دکتر میکروفون
پیش اومده براشون، آقای دکتر مازیار فکر میکنم میکروفونتون بسته هست، نمیدونم شاید قطع وصل شده باشه. خود من امروز چند بار پیش اومد برام در وسط صحبت ها، نمیدونم امروز چرا کلاب هاست اینطوری بود، چند بار قطع وصل شدم. امیدوارم که مسئله نباشه و سریعتر برگردن به گفتگو. آقای دکتر مازیار، ما میکروفون شما، ما الان صدای شما رو نداریم و میکروفونتون رو میبینیم که بسته هستش. خب به
هر حال دار هم برام روی اخلاق رو واقعا جدا کنه، یعنی این احتمالاً مهمترین بخش اخلاق میدونیم که چه جایگاهی تو فلسفه کانت داره و براش خیلی مهم بود که کاملا سرشت عقلی بده به اخلاق و محافظت کنه، اونجا پای اون دیوارای عقلی اخلاق بیسته و اجازه نده که کسی به اینها تعرض کنه. از این جهت حرکت به این سمت رو من با روح فلسفه کانت هماهنگ نمیدونم که کسی به یک وقت اخلاق رو به این شکل در آوردیم انگار پروژه کانتی رو به انتها رسونیم. شاید این یک نوع سرایت نقد سوم به نقد دوم باشه، ولی به نظر من این به اتمام رساندن پروژه کان نیست. در مورد نکته سوم هم خب بله، خیلی هم اونم باز نکته خوبی بود. حتما کانت میگه که ما اینجا میتونیم بحث کنیم و حتما بله اینجا اگه استدلال رو به اون معنی منطقی خودش نگیریم، بله دقیقاً، یعنی به اون معنی برهان من اینجا که گفتم منظورم دقیقاً اون چیزی بود که توی عرف منطق ارسطویی بهش گفتم برهان و اون رو از بقیه انواع استدلال جدا میکرد. اما بله کانت میگه که میشه در مورد اینا صحبت کرد، ما با هم دیگه صحبت میکنیم وجوه مختلف این صحبت کردن هم نشون داده. حتی هیوم هم که قبل از خوب بود دیدگاه شبیه کانت داره، اون هم همین کار میکنه. فیلسوف های بعد کانتی هم هستن که همین دیدگاه رو دارن و اونا خیلی اصرار دارن برای این که بگن که این نوع گفتگوی بین الاذهانی در مورد آثار هنری اگر بحث رد و اثبات نباشه یا بحث نمیدونم اون شکل استدلال های منطقی نباشه چه صورت هایی میتونه به خودش بود. و خب اینا رو خیلی خوب شاید تشریح کردن، خیلی گسترده از اینها بحث کردن که تو همه اینها حرف همینه که دقیقاً فرق هنر قلمرو زیبایی با قلمروهایی مثل نمیدونم قضا بچه. حالا باید بگیم که آیا قضا هم اونجوری هست یا نه، ولی حالا اگه کانتی بمونیم با چیزایی مثل قضا اینها اینه که اونجا گفتگوهای بین الاذهانی خیلی معنا نداره، اما اینجا اینا معنا داره و به شیوه و شکل خودش میشه از یک گفتگوی اتفاقا استدلالی و عقلی هم صحبت کرد، گرچه اینا شکل اون استدلالهای برهانی رو نداره.
ممنون آقای دکتر. فقط اینو بگم استفاده کردم، مراد منم همین بود، شاید تعبیر نهایت رو اگر بردم به کار بردم نادقیق بود. فکر میکنم یعنی تسری داده پروژه راس، پروژه نقد دو رو به نقد سه، یعنی در بحث از اتیکس به نوعی داره
تعبیر. بله با این میشه در مورد این بیشتر میشه واقعا فکر رو تعمل کرد و چنین چیزی رو راستید. بله
به نظر میاد یعنی این کارو داره میکنه، یا حالا با این روایت دست کم میشه صورت بندیش کرد که داره یه جور اون استاتیک رو، اتیکس رو با استاتیک به این معنا داره این رو بس. بله ممنونم، عرضم تمام،
سلامت باشی.
بسیار سپاسگزارم از دکتر مزیار و آقای دبا برای پرسش‌های خوبی که همیشه مطرح میکنن. آقای سرفرازی اگه صحبتی دارید یا نکته‌ای میشنویم.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم تحصیلاتی، تحصیلات عرض میکنم آقای مازیار، انشالله که سلامتی خودتون خانواده باشه. انشالله عرض کنم که من خیلی سریع، اولا خیلی عالی بود، واقعا عالی بود، و به عنوان کسی که بخشی از زندگیشو با گادامه گذرنده و حالا یه مقدار دهیتهای دیگه وارد شده از فلسفه که خب جدا شدنی نیستیم، ولی شاید در حالت روزمره حداقل از مطالعه فلسفه قدری فاصله گرفتیم، واقعا جذاب رو تشکر میکنم. در مورد امر هنری، محدوده امر هنری رو میتونیم تعریف کنیم که وقتی که ما از درک از زیبایی حرف نگر که این بحث رو اینجور بگیم که اون چیزی که شما در مورد نحوه قضاوت در مورد اثر هنری به امر زیبا گفتید و رسیدید به این که این پل میزنه به همه حیطه علوم انسانی، از اون آیا این حیطه مفهوم هنری میشه مشخص بشه با توجه به این که ما از قالب زیبا و امر استتیک ما استفاده میکنیم در حیطه‌های مختلف به عنوان یک ابزار برای اقناع، به خصوص در عالم پالسکار کامیونیکیشن که حالا این مقداری الان حیطه فعالیت من هست. خیلی برام جالبه بدونم که آیا میشه اینجور گفتش که این استفاده از امر زیبا برای اقناع، آیا این حرفی که من میگم معنادار هست یا نه، که اون وقت سنجش حس مخاطب به این راحتی با روش امکان پذیر نیست. تشکر میکنم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. تا اونجایی که متوجه نکته شما شدم، البته همیشه این تعیین محدودها خیلی دشواره که ما بگیم که مثلا امر هنری کجا واقعا تمام میشه یا نمیشه، و خب میدونید که
دقیقا مشکل همینه برای من.
و خب اینم تو فلسفه معاصر که خیلی گسترش داره دیگه، یعنی ما قبلا فکر میکنیم مثلا علم توش تخیل وجود نداره، ولی الان تقریبا به این نتیجه رسیدیم که کل علم بر مبنای تخیل ساخته میشه، یعنی فاصله حرفا اینقدر. اما یه نکته دیگه که فرمایش شما بود که به نظرم اون رو میشه کم دقیق تر بهش فکر کرد، یعنی ما صحبت از زیبا سخن گفتن یا در کار آوردن حس مخاطب و خطاب قرار دادن اون رو، این رو محدود به امر زیبا اصلا از اساس نکنیم، این نگیم که این چیز هنریه. همونجور که توی ارسطو نبوده وقتی خطاب رو داشته داشت صحبت میکرده که در این حوزه داشت صحبت نمیکرده، اتفاقا در مورد مهمترین امور مدینه صحبت میکرده، این جایی که مجلس منعقد میشه مثل مجلسهای ما و در مورد اساسترین مسائل شهر صحبت میکنه. خطاب اونجا باید کار کنه، کما اینکه در این مجالس ما هم به همون شکل حداقل سوری شکلی که جمع میشن از کاملا الگو برداری از در واقع مجلس های دولت شهرهای یونانیه که این اتفاق میفته و اونجا بحث یا موضوع بحث اصلا زیبایی یا هنر یا اینا نیست، مهمترین امور انسانیه. تو کلامتون من اینو استشمام کردم که این نوع گفتگو رو بویی که خاص هنر دونستیم، بعد گفتیم که حالا ببینیم که اصلا قلمرو هنر رو کجا میشه تعیین کرد که آیا خارج از هنر میشه برعکس نکرد کنیم. یعنی اصلا کی گفته از
اساس برای اینکه وقتی میسیم به ایسه اقنا، وقتی فهم اون برداشت حالا شبه هایدگری اگر حالا بگیم که فهم اقناع در یک تعامل و حالا اگه به گادامه حالا ادامه که شما میدید بکنم بیشتر برسیم، اون وقت این ابزار اگر که بگیم که هنر، اون وقت در نحوه فهم هنر اون وقت سنجش پذیری مخاطب مشکل میشه. نمیدونم که حالا میتونم خوب برسونم یا نه، چون این چیزیه که برای به اصطلاح بحث اقناع خیلی مهمه.
بله، برای بحث اقناع اصلا خطابه دیگه، یک بخش از کتاب ارسطو بحث مخاطب و مخاطب شناسی و نوع با مخاطب و خیلی اهمیت داره. ولی میگم این چون از اساس هم منحصر به قلمروی هنر نبوده، تو هنر هم حالا اینو اتفاقا خواهیم دید که رابطه مخاطب با اثر هنری چیه، اینجا خیلی رابطه جالبی داره و حتما تو اون جلسات آخر در مورد این صحبت خواهیم.
ممنون از محبتتون، سپاسگزارم.
سپاسگزارم از دوست گرامیمون از سوالی که مطرح کردم و آقای دکتر مادر به خاطر پاسخشون. آقای ریاضی، خوشحالیم دوباره شما رو در کنار خودمون میبینیم. ممنون میشیم که نقطه نظرتون رو بیان بکنید تا استفاده کنیم. فکر کنم دوست عزیزمون میکروفونشون یا برخواد ضبط صداشون مشکل داشت. دوست گرامیمون آقای شفیع‌پور، فکر میکنم فرد بعدی هستن که در حضورشون در خدمتشون هستیم. سپاسگزارم از حضورتون و تا آقای ریاضی مشکلشون حل بشه و برگردن به تالار صحبت شما رو میشنویم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید ارجمند، جناب کاجی، جناب کمالی، جناب آقای دباغ و همچنین عرض سلام و تحسین دارم خدمت جناب دکتر مازیار عزیز. قدردانی ویژه میکنم از حلقه دیدگانو و همچنین جناب دکتر مازیار که من خیلی واقعا دارم استفاده میکنم از این کلاس. من تردید داشتم آقای دکتر برای پرسشی که داشتم، خاطر اینکه چیز خیلی زیادی از حقیقت و روش مصطبی کار میکنم نمیدونم، منطقه پرسشم رو مطرح میکنم با توجه به جلسات اولی که بچه تصمیم حقیقت و روش رو در واقع بیان میکردید، یک جورایی فلسفه گادامر رو مبتنی بر نقد فلسفه دکارت در واقع اینجوری تلقیش کردید. همین باعث شد سوالی در ذهن من پیش بیاد، به خاطر اینکه ما یک مکتب دیگه هم داریم که اتفاقا مبادی فلسفیش دقیقا بر نقد دکارت استواره، منظورم پراگماتیسم هست، و شباهت هایی که من میبینم بین اون چیزی که از گادامر گفتید و چیزهایی که من از دیویی کم و بیش خوندم، حقیقت و روشی رو که حضرت عالی توضیح دادید فرانت دیوی در کتاب خودش منطق تئوری تحقیق دقیقا تحقیق رو به جای حقیقت قرار میده، ولی اصلا به این معنا نیست که منظور از این تحقیق همون روش علمی دکارتی باشه. همونطور که عرض کردم فلسفه دیویی به اقتفاء پرس کاملا مبتنی بر نقد دکارت هست. از طرف دیگه در خود همین کتاب تحقیق دیویی ما می‌بینیم که اون تحقیق رو میگه که زمینه هایی داره، یکی زمینه زیستی هست، یکی زمینه فرهنگی هست و یکیش هم کامن سنس هست، همین چیزی که حضرت عالی فرمود. در مورد کامن سنس میگه که منظورش اینه که محیط معرفت علمی با اون محیطی که انسان ها مستقیما در زندگی روزمره با اون درگیرن متفاوته و معرفتی هم که مربوطه به این محیط اسمشو میذاره معرفت کامن سنس یا معرفت حس مشترک. تاریخی هم که میکنه درک، احساس و قضاوت عمومی افراد بشر. یا یک مثالی هم که میاره از کامن سنس میگه که کسی که استعداد تشخیص شاهین از مرغ ماهی خوار یا گچ از پنیر رو داره، اینا چیزایی که دیوی ازش استفاده میکنه. منتها خیلی خب سوال من این بود که علارغم تأکیدی که پراگماتیست ها بر ساینتیفیک متد دارند و ما میبینیم که گادامر کاملا این روش علمی رو نقد میکنه، ولی خب از پودویست ها بسیار دور هستند پراگماتیست ها. اهمیتی که به هنر، به ادبیات، به اینجور عرصه‌های فرهنگی بشری دیگر قائل هستن، اونها رو جدا میکنه از پوزیتیویست‌ها. میخواستم ببینم که میشه آشتی برقرار کرد بین این دو نهلی فکری، مخصوصا این که این یک نهلی اروپایی هست، یک نهلی قاره اروپایی هست و اون بیشتر به فلسفه‌های تحلیلی بیشتر نزدیکتر هست. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم که وقت شما رو دوستان دیگر رو گرفتم. متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما که نکات خیلی خوب و دقیقی رو اشاره کردید. بله واقعا مشابهت وجود داره بین آرای پراگماتیستا و به خصوص دیویی. و من میخوام اینجا به محوری ترین مفهوم دیویی اشاره کنم، مفهوم تجربه، که البته فکر کنم توی یکی از این جلسات هم اشاره کردم که نسبتی هم این مفهوم تجربه توی دیویی با مفهوم تجربه توی دیلتایی داره. ولی اگه ما دقت کنیم به مفهوم تجربه نزد دیویی، او صورتبندی های اونجا از مفهوم تجربه میکنه که مشابهت های بسیار عجیبی با بحث گادامر داره. حتی در این مورد من دیدم که هم کتاب وجود داره هم مقالاتی نوشته شده. این مشابهت هایی که بین دیویی و گادامر وجود داره تو حوزه‌های مختلف خوزن تو بحث هنر خیلی جدی، خیلی جدیه. عبارات گاهی مشابه در این حد که آدم رو واقعا به این فکر میدازن که احتمالا گادامر کاملا اینا رو اصلا اخص و اختباس مستقیم کرده از دیویی. من تو یک جلسه یک چند سال پیش یه بار یه فقراتی از متن دیویی رو خوندم و با یه فقراتی از کتاب حقیقت و روش مقایسه کردم. ولی در این زمینه ادبیات هم وجود داره، کارهای پژوهشی داره و خیلی جالبه. این پراگماتیسم ما خیلی شوخی گرفتیم، کلن جدیش نگرفتیم. خصوصا کلاسیکا رو مثل دیویی و اونا فقط از یک جنبه خیلی محدودی برای ما شناخته شدن. دیویی رو فقط به عنوان فیلسوف تعلیم و تربیت مثلا ما شناختیم، ولی هم پراگماتیسم خیلی تنوع داره، خیلی آرای متنوعی توش وجود داره. برای هم میدونی که نو پراگماتیست ها آمدن و اینا مثلا یک حوزه خاص خودشون دارن، هم که واقعا ایده‌های خیلی غنی داشتن، آثار خیلی عجیبی داشتن اینها. از خود جیمز بگیریم تا دیویی و ما اینا رو خیلی کم خوندیم و تأثیر گذار هم بودن. مثلا نسل اولشون روی فیلسوفای حتی قاره‌ای به نظر من تأثیر گذار بودن و یکی از شاهدهای مهم میشم همین گادامره. از نکته شما خیلی ممنونم، اشاره خیلی به جایی.
بسیار سپاسگزارم از دوستانمون پرسش که مطرح کردن و پاسخ خوب دکتر مازیار. خب من میبینم که 10 دقیقه فرصت داریم و اجازه میخوام از دوستان که پرسش خودم رو هم مطرح بکنم. سوال من این هستش که خب کتاب حقیقت فرهنگی فکر می‌کنم سال 1960 نوشته شده
این که ما میتونیم بعضی چیزها رو فرمول بندی بکنیم در علم با گذشت زمان تغییر کرده. ما خیلی چیزها رو فرمولی براش نداشتیم، همطور که شما فرمودین عللی وجود داشت ولی توان بیانش رو نداشتیم، ولی با گذشت تکنولوژی یا علم اینها حتی توان بیان و فرمول بندی کردنش رو هم پیدا کردیم. در اون موقع خب ما کامپیوتر رو نداشتیم یا خیلی از امکانات ریاضیات رو نداشتیم، ولی میدونیم که الان حتی برای زیبایی های موسیقی، برای زیبایی های هنری، نقاشی ها، حتی نقاشی ها در سبک های مختلف، گاهی اوقات ما اون توافق رو مثلا در مورد آثار رئالیست تو نقاشی داریم را بیشتر، ولی مثلا آثار مثلا امپرسیونیست یا مثلا کوبیست رو ببینیم بعضی از مردم اینو زیبا نمیتونن، ولی از روی توافق آماری مثلا میگیم خب این زیبا هست یا این زیبا نیست. اما با استفاده از فناوری امروز میتونیم که تونستن این رو حتی براش فرمول در بیارن، حتی براش تارگت فانکشن در بیارن، مثلا 50 تا فیچر در بیارن و اینو کلاسیفای کنن. همونطور که ما تو علم مثلا تو شیمی میگیم که این ماده سمی هست، این ترکیبات سمی نیست، مثلا این ماده با این ماده با این ماده با این ماده کنار هم باشن سمی هست سمی نیست. الان این با یه دقتی، و این دقت البته الان 100% نیست، به هر حال چون تو علوم انسانی ما اصلا 100% بودن رو نداریم، حتی کسی ممکنه در مورد بعضی آثار زیبای باخ هم بگه قشنگ نیست، ولی خب ما اجماع رو در نظر میگیم. الان این کار رو کردن، مثلا تو موسیقی میگن که وقتی گام ها اینطوری باشه این فیچرها رو حتی در بردن فرمول براش، حتی ما فرمولی فرمولی حتی بسیار بسیار اینها پیچیده هستند که در هوش مصنوعی به کار گرفته میشه، میگیم مثلا گام ها اینطوری باشه، فراز و فرود ها اینطوری باشه، این و جالبه که اینها رو این مشترکات وجود داره در مورد بسیار از آثار هنری. فکر میکنین شاید اگه گادامر الان کتابش رو مینوشت ممکن بود در این مورد نظرش تغییر کنه یا نه؟ این برای من بسیار جمعه کنجکاوی داره.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، سوال جالبی بود. یا کنید که خب واقعا که این مسیر طی نشده، یعنی که چنین چیزی به نوع واقعی و مورد اجماع با قول شما الان که وجود نداره. تلاش هایی تو این زمینه شده، حالا خصوصا توی باز علوم نورو استتیک که یک کیته خیلی جدیدی هم هست، اونجا داره کارهای انجام میگیره، ولی کارهای خیلی مقدماتی و اولیه ایه. اما مسئله اینه که اینجا یک مشکل مبنایی وجود داره و گادامر بالاخره در همین قرن بیستم از این نوع جریان ها دور نبود، یعنی این نوع مسیرهایی بود که از اوایل قرن بیستم کسانی دنبالش بودن، علمی کردن نقد استتیکی، علمی کردن نقد ادبی به شیوه های مختلف، یعنی یک دغدغه‌ای بود توی کل قرن بیستم زیاد بود. حتی شما میدونید که کارهایی که ساختارگراها اینا بعضی هاشون کردن، اینا اصلا در مسیر همین علمی کردن نقد ادبی هنری بود. اما این مشکل مبنایی اینجا واقعا وجود داره و اتفاقا یک از مخالفان سرسخت، یعنی کسایی که به جد مخالف این نوع حرف هاست خود کانته. من بگم که ما به هیچ وجه زیبایی رو بر مبنای اجماع درک نمی کنیم. این اتفاقا توی این همین متنی که این دو نوبت می خوندم توی گادامر هست و عین این توی کانت هست، یعنی اصلا بحثی نیستش که با زیبایی یک چیز رو با اجماع تشخیص میدیم. اون چیزیه که مطابق موده، اون چیزی که بر مبنای اجماع فهمیده میشه. هم کانت مصر اصرار داره برای این که اصلا ملاکای اجماع و توافق همگانی و امثال اینا هیچ راهی به زیبایی و زشتی ندارن، هم قطعا گادامر سرسختانه از این دفاع میکنه. حتی گفتم فیلسوف شکاکی مثل هیوم به هیچ وجه حاضر نیست بیا که 5 نفر تو عالم هزاران نفر بگن که یه چیزی زشته و 5 نفر بگن که اون زیباست و اون 5 نفر در واقع منتقدان و هنری باشن، رأی اون 5 نفر بر همه دیگران برتری داره و ما باید تن به حرف اونا بدیم. کما اینکه میدونید که توی بعضی چیزا مثل زاغقه هم به معنی حسی خودش هم اینجوریه، یعنی حالا شماها اونجا به شما که میگم یعنی در ممالک خارج از ایران در مورد شراب این حرفو میزنن، ما اینجا در مورد چای باید این حرفو بزنیم. اونجا میگن که خب عده قلیلی هستن که تفاوت طعم شراب رو متوجه میشن، اما اونا معیار ذوقن. ما هم چون چای اینجا همین وسط داریم، یعنی که اکثر آدما فقط چای رو میخورن فکر میکنن یه آب ولرم رنگی نیه، اما عده قلیلی تشخیص میدن و میدونید اینا هم تو اروپا هم تو یعنی که خارج از ایران هم ایران تو همه جا اینا آدمایی هستن که خیلی هم حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کنن به خاطر این قوه تشخیصشون. قلیلن، اصلا اکثریت نیستن، ولی به گفته هیوم معیار ذوقن. شما اینجا هیچ کار نمی‌کنید. و بعد اینکه اون چیزی که شما می‌فرمایید یعنی اینکه ما آثار هنری ممتاز رو می‌گیم و حد مشترک اینا رو در میاد، ویژگی های تکرار شونده اینا رو در میاریم و اتفاقا اینا رو میشه مثلا به کامپیوتر داد یا به نرم افزاری واسش درست کرد که این کار رو بکنه. بله همینا ممکنه. هم اولین کسی که نقد شعر نوشته یعنی ارسطو، هم کانت که موضوع بحث ما بود، هر دو به این مسئله اشاره کردن. ولی همه اینا اشاره میکنن خصوصا کانت که الگوهای تجربی امر زیبا فقط به ما اینو میگه که تو برخی از آثار که موفق بودن چه چیزهایی تکرار شده و هیچ وقت توضیحی برای ایجاد یک امر زیبای به معنای واقعی کلمه نمیدن. یعنی الگوهایی به دست ما میدن که اگه کسی خواسته نقاشی زیبای متوسط و معمولی انجام بده میگه اینا اینجوری بودن، داستانای خوب اونجوری هن که اول دارن، وسط دارن، آخر دارن، شخصیت دارن، گره داستانی دارن، گره اینجا اتفاق میفته، شخصیت پردازی باید اونجوری باشه، 500 تا رمان هم میشه بهشون داد اینا تجزیه تحلیل بود. اما اصلا قلمرو هنر همونجوری که کانت تاکید میکنه قلمرو نبوغ نابغه است. یعنی میگه اینجا نابغه کیه؟ نابغه کسی که تمام قواعد قدیمو میذاره زیر پا، به قول شما مثل پروست یه چیزی میمیسته که تو هیچ کنم از رمان‌های قبلی نیست و خودش بنیانگذار زیباییه نه مقلد زیبایی که با مثلا از معیارهای مصادیق زیبا بتونیم یه چیزایی رو استخراج کنیم بعد بگیم که اگه شما تو این الگوها کار کنیم موفق میشی. بله چنین چیزی وجود داره، اما این برای متوسطینه، این برای هنرهای معموله، این برای چیزایی که تو کلاس‌ها درس میدن. نوابق رو یعنی شما اگر نیما یوشیش رو مثلا میخواستی اینجوری ارزیابی کنی باید همون ارزیابی رو در موردش میکردی که کلاسیک دانای ما تو اون زمان کردن. مشکل یا مسئله هنر چنین چیزی که چون ما تعریف مطلقی از زیبایی نداریم، حالا بحث که در مورد زیبایی که خیلی پیچیده است نداریم و ویژگی هایی که تو این هستن اصلا به یک شکل قابل قبولی در یک کلیت مشخص قرار نمی گیرن. این مسئله ای که گادامر بهش اشاره میکنه، کلیت های و تمامیت های بیان ناپذیر، تمامیت هایی که یه بیانی اصلا تمام نشدن. گادامر وقتی میگه که اونجا میگفت اون حکم قاضی خودش میاد جزء و اون اسناد قرار میگیره، یعنی اصلا یک کلیتیه که یکی یکی اضافه میشه. پروست میاد و جزء ادبیات میشه و ادبیات رو گسترش میده، نه اینکه یک مصداقی از ادبیات رو خوب باشه. پیکاسو میاد نقاشی رو گسترش میده و خودش یکی از ملاکای زیبایی تلقی میشه. ما با چنین مسئله اینجا مواجهیم. حالا صرف نظر از اینکه این حرفا درست باشه نه، حداقل کسایی که موضوع بحث ما بودن، هیوم، گادامر، کانت، اینا با چنین حرفی از اساس مخالفن و به گمانم با هر پروژه‌ای که به این شکل بخواد زیبایی رو تعریف کنه بر سر رضا و آشتی نیستن. و به عنوان فکت هم بگم که چنین چیزی در مراحل بسیار ابتدایی به یه حوزه‌ای علمیه که معمولا هم هنرمندان و منتقدان هنری باش در واقع زاویه‌ای داره، نقدی نوشته شده به همین کاری که توی نوروساینس اینو داره انجام میشه و خیلی انتقاد کردن.
خیلی ممنون فاطمه عزیز، ممنون از سوال خوبتون. من چند بار مهدی عزیز رو آوردم بالا، فکر کنم مشکلی داره، مشکل فنی دارن. الان وقتم نداریم، اگه
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مانسیار، انقدر آموزگار خوبی هستیم و مثالهای ملموس میزنید که آدم دوست داره همش سوال بپرسه. بسیار ممنونم آقای ریاضی، ممنون که دوباره تشریف آوردین. اگه لطف کنید یک بار دیگه میکروفونتون رو باز کنین و اگه مشکلتون رفع شده بود سوالتون رو بپرسین، وگرنه که دیگه باید بگذاریم برای جلسه آینده.
بله ببخشید، عذرخواهی میکنم، من در راه بودم، احتمالا صدای اطراف، حالا هر جا که دیدید صدای اضافی هست منو میتونید قطع کنید تا جلسه بعد. ولی اگر الان مناسب هست خدمت های دکتر منم تسلیت عرض میکنم و نکته ای رو که میخواستم مطرح بکنم اینه که من اگر بحثای زیبایی شناسی و اخلاق رو از بحث امشب و گادامر کنار بذارم و بیشتر تاکید داشته باشم روی همون درک و فهم که در جلسه اول مطرح شد و اینکه هدف اصلی هرمنیوتیک فلسفی گادامر اینه که یک شناخت و روش جدیدی ببخشید یک آلترناتیوی برای روش ارائه بده برای درک حقیقت، روی این میخواستم تأکید بکنم. و نکتم اینه که برداشت من اینه که خب این آقای گادامر که در 1860 کتاب رو نوشتن، در اون موقع روش های موجود همون روش های کمی بودن که از حوزه علوم تجربی وارد علوم انسانی شده بودن و بنابراین ایشون یه دوگانه روش در مقابل این هرمنوتیک و درک و فهم رو مطرح کردن، در حالی که الان که صد و خورده ای از اون زمان میگذره تقریبا خیلی از این بحث ها الان به گونه ای هم این نکته من هم به نکته های دکتر کاجی مربوط میشه و هم فاطمه خانم، الان دیگه اینا همه نظاممند شدن، یعنی در واقع طی این صد و 50-30 سال گذشته روش های کیفی در علوم انسانی و اجتماعی خیلی رشد کردن و به عنوان مثال مثلا این دروی کرده حکم تعینی و تعملی که شما فرمودید در روش گراند تیوری که گلیسر، استراوس و کوربین کتاب ها و مقالات بسیار متعددی نوشتن، خب دروی کرده به گراند تیوری الان وجود داره که دقیقا همینه، یعنی ما یه سری مفاهیم رو از نظریه های قبلی داریم و اینا رو بر دیتای جدید سوار میکنیم و بعد استنتاجای از اینا به دست میاریم. در مقابل روی کرده دیگه گراند تیوری این هست که خدمت میکارزم ما اون مفاهیم رو نداریم و بنابراین همه چی از باتوم آپ اینداکتیو به دیتا نگاه میکنیم و بعد اینا رو کتگورایز میکنیم و بعد مفاهیمی برشون اطلاق میکنیم و یه حالت تعملی به اصطلاح به دست میاریم که بعد میتونیم اینم با بقیه محققین و اندیشمندان شیر کنیم، اونا هم نظراتشون بدن. بنابراین من میخواستم عرض بکنم که در واقع این بحث های نظری مال کانت، مال گادامر که صد و خورده سال قبل انجام شده، الان با مرور زمان و نسخ گرفتن و توسعه پیدا کردن روش های کیفی در علوم انسانی خیلی نظاممند شدن و به گونه‌ای روشمند شدن و برای همش روش‌های از A تا Z وجود داره که ما چجوری از دیتا برسیم به استنتاج و بتونیم به اون پروپوزیشن ها رو مطرح بکنیم که بتونه مورد مداقه بقیه هم قرار بگیره. خواستم ببینم که شما تا چه اندازه با این موافق یا مخالف هستید. ممنون میشم.
سلامت باشید. البته کتاب گادامر 1960 اینه دیگه، 50-60 ساله که نوشته شده ولی بله در اون فضایی نوشته شد که رویکردهای پوزیتیویستی توی علوم انسانی غالب بودن و بقیه روش شناسی ها واقعا خیلی شکل نگرفته بودن به اون شکلی که الان ما داریم، یا بگم بقیه اون رویکردها شکل نگرفته بودن. حتی چیزایی مثل نمیدونم ساختارگرایی، پس از ساختارگرایی، اینا همه در حال تولد بودن اون زمانی که گادامه کتابشو مینوشت. اما من حتما خیلی موافق نیستم با فرمایش شما از این جهت که اصلا چیزایی مثل گراند تاری اینا روش هایی هستن مربوط به یک سطوحی از جمع آوری داده ها و تحلیل اونها که اصلا شاید در این افقی که بحث گادامر داره پیش میره خیلی مسئله نیستن و اصلا مسئله شون اینا نیست. یعنی این مسئله این که آیا ما جایی مفهوم داریم یا مفهوم نداریم یا قاره داریم یا نداریم، مثل اون چیزی که تو گراند تئوری فرض میشه اصلا نیست که مثلا ما یک مبنای چارچوب نظریه اولیه طرح کنیم داشته باشیم، از اون بریم داده ها رو علاجی کنیم یا داده بریم در واقع مصادیق و داده ها و امور رو مبنا قرار بدیم، از دل اونها اون مفهوم رو استخراج کنیم. اینا روش شناسی هستش که خب تو همین کتاب ها صحبت ازشون میشه، ولی اینا موضوع بحث گادامر نیست. من فکر میکنم که هر کسی که واقعا توی علوم انسانی کار کرده باشه، چیزی که ما شاید روزمره باهاش مواجه هستیم توی مقالاتی که خصوصا دانشجوی ما میخوان بنویسن، رساله ها، پایان نامه‌ای که داریم و کاری که واقعا همه دنبالشیم، کاری که مورخین میخوان انجام بدن، جامعه شناسا انجام بدن، کسی که عملا واقعا درگیر حوزه است، یک مسئله اساسی اینجا مسئله روش براشه. یعنی گاهی ما این حرفا رو انتزاعی میشنویم، گاهی واقعا کسی میخواد یه چیزی بنویسه درگیرشه و هی میگه خب من باید از کجا شروع کنم، اون خطکشه چیه، اونجایی که داده ها رو باید جمع کنم چجوری، فیش نویسی مثلا باید چجوری باشه، نظریه باید کجا باشه. و من فکر کنم اونا خیلی سریع به این مسئله میرسن، یا در واقع باید این رو خیلی سریع بهشون گفت که واقعا کار تو علوم انسانی این شکلی نیست. یعنی هیچ کس رو نمیشه براش 5 تا کتاب راهنما نوشت و بهش داد و گفت که خب شما اگه این 5 تا کتاب بخون و این چند تا خطکش هم بخری و گونیا و پرگار و اینا هم داشته باشی و اینا، با 5 سال کار مثلا شما مورخ خوبی خواهی شد. اون بیچاره ممکنه خیلی هم زحمت بکشه، نظریه رو خونده باشه، روش ها رو خونده باشه، ولی تا آخر عمر مورخ نشه. این واقعا جدیه تو علوم انسانی، همونجوری که تو هنر اینجوریه. یعنی شما یه کسی رو به همه کلاس های نقاشی هم ممکنه ببرید، همه چیزم بهش یاد بدید، ولی اون تا آخر نقاش نشه. از این جهت واقعه این تو بعض گادامر هست، هنر و علوم انسانی نصیب به همه. و دقیقا مسئله روش نداشتن یعنی اونجوری. یعنی من نمیتونم روشی در اختیار یه آدم قرار بدم که بگم تو اگه اینا رو پله پله طی کنی 15 سال بعد مثلا بهترین فیلم های جهان رو خواهی ساخت، بهترین داستان ها رو خواهی نوشت، بهترین کتاب های تاریخی رو بتونی بنویسی، جامعه شناس درجه ای که خواهی شد. اینا نیست، اینا نشده. و سرش رو وقتی از گادامر میپرسیم این جواب حکیمانه رو به ما میده، میگه نگاه کن اینجا یه چیزی هست به نام تشخیص، یه چیزی هست به نام بیلدون، یه چیزی هست به نام کامون سنس، یه چیزی هست به نام زندگی کردن، به نام فهمیدن، که اینا هیچ الگویی نداره، هیچ در واقع راهنمایی که من بگم که تو اینا رو یکی یکی طی کن و 100% از بعد از اون از نقطه مثلا 15 میرسی به نقطه 45 ها، اینو نیست. ولی اینا خیلی دخیلن، اینا هستن، اینا سر و ته مشخصی هم ندارن، ولی اینا رو باید داشته باشی و بر مبنای اینا ممکنه که هنرمند خوبی بشی یا محقق خوبی بشی یا فیلسوف خوبی بشی. ولی بالاخره قضیه اینجا اینجوریه، کسی با روش و یاد گرفتن اینها، چه روش‌های اواخر قرن 20، اوایل قرن 21، چه روش منطق ارسطویی، این در مورد منطق همین واقعا مسئله وجود داشت، از قرن‌ها وجود داشت، این نسبت منطق و فلسفه و اینکه منطق‌دان آیا کسی رو منطق‌دانی، آیا کسی رو فیلسوف می‌کنه یا نمی‌کنه، این مسئله اصلا دقیقاً اینجاست. این کتاب‌های روش شناسی که ما می‌نویسیم و در اختیارمون دوستان قرار میدیم. البته خوبم هست، مفیدم هست، هیچ اشکالی هم واقعا ندارم، باید هم این کارو بکنیم. اما آیا با اینها تو علوم انسانی، بلکه حتی تو علوم تجربی، الان که ما دیگه اینم میدونیم، یعنی چه جوری دانشمند بزرگ تو علوم تجربی شکل میگیره؟ روش داره، منطق داره، یعنی یک کسی رو میتونیم تضمینی، مثل این کلاس های تضمینی که هستن، میگه شما بیا اینجا تو رو میبریم تو هاروارد مثلا، میشونیم 20 سال تو کار میکنیم، تو فیزیکدان بزرگی خواهید شد. اینا این شکلی نیست و در واقع گادامر داره اون اصل مسئله رو توضیح میده که چرا اینجوری نیست. سرشت شناخت بشری چجوریه که هم گویی آدابی داره، هم گویی سلسله مراتبی داره، همینجوری نیست که هر کی هر چی بگه توش درست باشه. ولی از اون طرف اینجوری هم نیستش که یک روش خیلی مشخص و دقیق داشته باشیم و اون رو بتیم و تضمینی بتونیم بعد از اون عالم یا علم استخراج کنیم. گادامر این رو داره توضیح میده و به نظر من تو این توضیح دادن این داره تصویر دیگه ای از حقیقت و تصویر دیگه ای از فهم، قوه درک حقیقت در اختیار ما قرار میده که من فکر نمی کنم که تو این صورت بندی های جدید این مسئله حل شده باشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر.
سپاسگزارم. یه جوری دوباره پاسخ به پرسش من هم بود و برای من روشن‌تر شد موضوع. بسیار ممنونم. سپاسگزارم از همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، دوستانی که مشارکت کردن. و اگه دوستی هنوز پرسشی دارن چون وقت تموم هست، ممنون میشم که برای جلسه آینده پرسششون رو مطرح کنن. سپاسگزارم از دکتر مازیار، طبق معمول بسیار روان، بسیار شیوا و زیبا بود و منتظریم که جلسه آینده، هفته آینده باقی مطلب رو بشنویم. اگه دوستان نقطه نظری یا مسئله رو برای مطرح کردن در مد نظر ندارن، از حضور همگی مرخص بشیم و تا هفته آینده.